نمیدونم چند جلسه ادامه پیدا خواهد کرد. من خودم اون رؤوس مطالبی که مد نظرمه تو چهار تا حوزه احتمالاً پیش بریم اگه خدا لطف کنه. بحث ابتدایی یه بحث مقدماتیه راجع به کلیت گفتمان ولایت فقیه، که حالا اون مطلبی که مد نظر حضرت امامه و شاکله ذهنی ایشون رو شکل میده کلیتش چیه. این مطلب اول منم تحت عنوان بحث مقدماتی ازش یاد میکنم، چون بحث بعدی مهمه. اینو حالا احتمالاً بشه تو دو جلسه سه جلسه جمع کرد، خیلی خوبه، ولی حالا بحث یه مقدار بحث پیش بره ببینیم به کجا میرسه. بحث اول بحث گفتمان ولایت فقیهه که یه مقدار بیشتر حالت نظری داره و تئوریک داره. بحث بعدی یه بحث دیگه، چون بحث ولایت فقیه اون یکی از گردنه‌های بحث نظریش بحث مصلحته، از یه جهت یه موضوعی شکل میگیره به نام مصلحت. تو این فاز اول تو این بحث مقدماتی بحث مصطفایی هم تقریبا انجام میدیم راجع به اینکه مصلحت چه عنوانی توی شرع و دین و تشیع داره. بحث بعدی که خیلی مهمه تقریبا چند تا موضوع راجع به شخص آقا، که این به همین دلیل بحث قبلی رو تحت عنوان مقدمه ازش یاد کردم، که این عنوان مصلحت رو توی شخص آقا توی حضرت امام میشه دنبال کرد، دیگه خیلی طولانی میشه، ولی به نظرم رسید در مورد آقا چون نوک پیکان تهاجمات هم ایشونه در حال حاضر، بحث مصلحت سنجی شخص مقام معظم رهبری در زمان حاضر که تقریبا میشه محتوا دادن به اون بحث قبلی، که آقا توی قبلی از این دم میزنیم که عنوان مصلحت عنوانی است که من درآوردی نیست. توی این قسمت دوم به این میرسیم که اصلا آیا مصلحت سنجی درسته یا نه، واقعا مصلحت بوده یا نه. اگه خدا لطف کنه، حالا قصدم اینه از سال 68 به بعد که خیلی هم حالا دوستانم اگه کمک بکنن خیلی بحث خوبی هم هست، کم تجایی هم به این پرداختن، صرفا توی بحث ولایت فقیه به اون فاز اول پرداخته شده که مصلحت سنجی درست است چی است. هیچ جا بحث نشده که آیا واقعا این مصلحت بوده یا نبوده. از سال 68 بعد میشه دنبال که یه بحث که خیلی مهمه و گلوگاه هم هست، میشه راجع به این جنایت اخیر بحث کرد که چرا انتخاب شخص آقا سر جنایت اخیر و برخی فرمایشات ایشون چرا درست بود. خیلی بحث مهمیه. توی بحث قبلی به این نتیجه میرسیم که هرچی ولی فقیه گفت علی رأس و العین خب قبول. توی این بحث دوم که خیلی مهمتره ببینیم آیا چرا درست بود واقعا، یعنی تقریبا میشه معادل سازی که با اون فرمایش حضرت ابراهیم علیه السلام که لیطمئن قلبیه، یعنی معاد درست، خدا من میخوام ببینم تو چجوری مردگان رو زنده میکنی. و این بحث هم این تیپیه، حالا مصلحت درست، چرا این قضیه درست بود، اینم یه موضوعه که این بحث یه مقدار واردش بشیم خواهید دید میافتیم توی موضوعی من ازش یاد میکنم با عنوان تیپولوژی حوزه، یه سنخ شناسی قالب‌های فکری روحانیت در زمان حاضر و تقریبا 50-60 سال پیش به بعد، یعنی مدل فکری آقا، مدل فکری امام و این قاطبه این بزرگواران یه تیپ فکری خاصیه که با تیپ فکری و قالب فکری برخی از آقایون نمی سازه. محتواش هم اصلا مهم نیست چیه، این خیلی بحث مهمیه که سنخ فکر برخی افراد با سنخ فکر افراد دیگه کاملا مجزاست، محتواش اصلا مهم نیست. از این جهت مهمه که خواهید دید خیلی از اشخاصی که الان دم از آقا می زنن به لحاظ محتوایی هماهنگن با آقا، تیپ فکریشون فرق داره، 10 سال دیگه قطعا اینا مشکل پیدا خواهند کرد. اینو انشالله چون خیلی هم بحث ظریف و حساسی هم هست، نمیدونم چقدر بشه واردش شد، یه رصدی بحثی بکنیم توی تاریخ اسلام که من یه ملاکی رو خواهم گفت. طبق اون ملاک از زمان رسول الله شروع میکنیم اون حالا وقایع تاریخی که بوده، این قضیه دهن وا کرده رو یه مقدار پیش میریم، بعد زمان علی ابن ابی طالب علیه السلام، زمان امام حسن علیه السلام چون تشکیل حکومت بوده، بعد تو زمان قبل از انقلاب و انقلاب و نه. و چهارمین مد... یعنی بحث اولمون میشه این کلیت گفتمان ولایت فقیه، یه بحث تقریبا تئوریک و نظریه، یه بحث راجع به مصلحت سنجی شخص آقا، یه بحث تقریبا مصداقی راجع به آقا. بحث سوم سنخ شناسی تفکرات حوزه است و سیستم روحانیت حال حاضر. بحث چهارم یه بحثیه که حالا من ازش یاد میکنم تحت عنوان گردنه های ولایت، یعنی بحث ولایت فقیه. حالا یه اشاره‌ای بکنم، ببینید زمان امام حسن علیه السلام هیچ یکی از این مشکلات قبلی نبوده، یعنی اشخاص توی مشروعیت حکومت امام حسن علیه السلام هیچ مشکلی نداشتن، اون مؤمنینی که گردگرد ایشون بودن. چه اتفاقی میفته که حکومت ایشون زمین میخوره؟ یه معضلاتی خود حکومت دینی داره سوای از اون بحثه تئوریک و نظری و اینها، که تقریبا تو فاز مباحث اخلاقی میره دیگه، احتمالا نرس. من فقط باید سرتیزرها رو بگم دیگه بریم به کارم، چون از بندن بر نمیاد. فقط تو این فاز چهارم که یه مقدار حالات اخلاقی هم پیدا میکنه، من دو سه تا نکته فعلا بگم که ضمن بحثم به درد میخوره، از این جهت الان میخوام بگم که با سه تا مقدمه من عرض بکنم که به نظر نیست از قرآن در میاد که دنیا دار گردنه هاست. اساسا به هیچ عنوان نمیشه جایی رو تصور کنه که دیگه گردنه ای نداشته باشه. عنوان گردنه هم داشته باشین جایی که سرعت کم میشه و دو حالت بیشتر برای انسان متصور نیست، یا میری تای دره یا میری بالا، ولی سرعت کم میشه، دوزانی سر گردنه هستن. و حالا یه نکته این که دنیا دار گردنه است، و نکته بعدی که خیلی مهمه که روی این تاکید دارم اینه که بحث ولایت دیگه از عنوان ولایت فقیه هم میام بیرون، چون خیلی بحث کلی میشه. عنوان ولایت یکی از مهمترین گردنه هاست، این حرف دوم که واقعا حالا توی تاریخ اسلام انشالله دنبال میکنیم که گاهی اوقات یک مرض اخلاقی کوچیک، واقعا کوچیک، توی یه شخص سر بحث ولایت میاد بالا، از ته دل طرف میاد بالا، یو میشه یه، یعنی میزنه در و دیوار و همه چی. واقعا اینجوریه، یعنی سر بحث زبیر، سر حالا سعد بن ابی وقاص، این اشخاص این تیپی قشنگ میبینید یه مشکل اخلاقی کوچیکه. یعنی سر مثلا فرض کنید که بحث خجالت کشیدن از یه موضوع فرض کنید داریم، یه شخصی یا سر اینکه طرف خجالت میکشید از یه موضوعی، کارش به اینجا کشیده که پایه حکومت رو تضعیف کرده. اینم از این جهت که این بحث ولایت خیلی بحث مهمیه. یه عنوان سومی هم بنده از همینجا عرض بکنم که حالا خوب دقت بهش، و اون اینه که گردنه هر کس با گردنه شخص دیگر متفاوت. اینو از این جهت میگم که چون بعضا ماهای حس کاذبی بهمون دست میده که خیلی سر برخی گردنه ها سقوط کردن، الحمدلله که ما سقوط نکردیم. من به نظرم میرسه گردنه ها متفاوته، یعنی ممکنه گردنه یک شخص اتوبان بنده باشه و اتوبان شخص دیگه گردنه من باشه. اینجا که بحث برسه خواهید دید بس کاملا شخصی میشه، یعنی اصلا دیگه آدم نمیتونه راجع به هیچ کس دیگه توضیح بده، چون خودش اونقدر معضلات پیدا میشه، یه قدم میخوای برداری کلی رزیله و چیچیو میریزه بیرون، دیگه اصلا آدم نمیتونه بحث کنه که فلانی لغزید، اصلا دیگه همین جمله رو هم دیگه نمیشه گفت، چون اهمیت بحث فسادن اونقدر میره بالا دیگه. که این بحث چهارم گردنه های بحث ولایت که میشه تحت عنوان آفات ولایت مداری هم ازش یاد کرد، که یه مقدار بحثی رجوع کرد به نهج البلاغه حکومت دینی علی ابن ابی طالب علیه السلام، که حالا ببینیم نمیدونم چقدر طول بکشه و اصلا میشه به این بحث رسید یا نه. حالا بحثی که امروز انشالله حالا دروستان نکته ای اصلا بیشیدی چیزای خوبی آدم بیشه، حالا انشالله ببینیم خدا چیزه. حالا بحثی که امروز و احتمالا یکی دو جلسه دیگه. حالا بحث رو که امروز انشالله پیش ببریم اون فاز اول گفتگومون هست و گفتمان ولایت فقیه ازش یاد میکنم. بله،
اولیش مثلا بحث فقهیه، یعنی که بعدش وارد مثلا بحث سیاسی و شخص آقا و مطرح میشیم.
بله تقریبا بحث اول بحث حالا بحث دینیه، درون دینیه.
بعد من خواهم که با حکومت های دیگه این مقایسه نمیشه این سیستم.
این انشالله تو همین اگه این بحث رو بخوایم داخل بشه این کارو میشه کرد. حالا من این بحث اگه بخوایم دنبال کنم خیلی طولانی میشه، میشم این کارو کرد، ولی حالا من قصدم اینه، حالا امروز هم اگه بتونم این کارو میخوام عملی بکنم. من تو هر موضوعی فقط میخوام سوال ایجاد بکنم، جوابشم بگم که کجا میشه رجوع کرد. حالا کتاب و اینام زیاد آوردم که خودم تصورم اینه که صرفا تو اینجور مسائل سوال کافیه، صرفا سوالات اون درخت مطالب تو ذهن باشه، سوالات اون گیرای بحثم، گیرای بحث نظری معلوم باشه، بعد دیگه میشه هم بحث. چون کار کردم زیاد کار شده، من کتابا رو آوردم، این انجام شده، یعنی حالا این فراقانونی بودن بحث ولایت فقیه توی ایران چی جوریه، توی کشورهای دیگه، توی سیستم‌های حکومتی دیگه، ولی آره ذیل همون بحث نظری ولایت فقیه جا میگیره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. گفتمان ولایت فقیه به نظر میرسه که مبتنی بر سه تا گزار است ولا غیر. بحث اول اینه که اسلام نظریه سیاسی دارد و بنده تصورم اینه که این از همه این گزارهای ولو اینکه خیلی ساده به نظر میرسه ولی از همه مهمتره. آه یه نکته ای هم عرض بکنم، اون که خواهشم اینه که دوستان تو هر موضوعی که هستین فقط تو همون موضوع باشن، بحثای بعدی رو داخل نکنن، تو هر بحث همون بحث رو بهش میپردازیم. بعد سعیم بر این بوده که لغات و الفاظی هم که به کار میبرم دقیق باشه نسبتاً. حالا انشالله خواهیم دید. موضوع اول این که اسلام نظریه سیاسی داره و قلمروان گسترده تر از حیات فردی و مشتمل بر آموزه های اجتماعی و سیاسی است. دلایلی که برای این ذکر شده من تقریبا جمع‌بندی کردم. اولین دلیلی که برای سیاسی بودن این تحت عنوان عدم جدایی دین از سیاست هم ازش یاد میشه. ببینید تو این فاز توی بحث اول اصلا کاری به ولایت فقیه و حکومت علی ابن ابی طالب و اینا اصلا نداریم، صرفا دنبال اینیم که ببینیم آیا اسلام نظری سیاسی دارد یا ندارد، اسلام در سیاست حرفی دارد یا ندارد. دلایلی که ذکر کردم بزرگواران، اولین بحث بحث جامعیت اسلامه، که اسلام دینیست جامع، بهتر بگم اسلام دینیست با سه ویژگی لااقل. اولیش بحث جامعیتشه که هر آنچه که انسان برای رسیدن به سعادت، دقت بکنیم، هر آنچه که برای رسیدن به سعادت انسان نیاز دارد دین متکفل آن شده است. این بحث جامعیت. یکی دیگه عنوان حقانیت اسلامه، که علاوه بر این که تو هر حوزه‌ای که مربوط به سعادت انسان حرف داره حق هم هست، یعنی درست هم هست، چون نظام‌های حالا فراگیر و توتالیتر دیگری هم ممکنه ما در نظر بگیریم که منتها حق نباشن. اینم ویژگی دوم اسلامه که حقانیت هم داره. یه ویژگی سومی هم که داره اینه که علاوه بر جامعیت و حقانیت جاودانه هم هست، یعنی از زمان رسول الله به بعد دیگه هیچ ایدئولوژی و هیچ مکتب دیگه‌ای ما اقلا قائل نیستیم که جاودانگی داره. و اون موضوعی هم که حالا اینجا مطرح بحث خاتمیتی که ایشان دیگه بعیده تو اینجور مسئله بتونیم بهش برسیم. پس دلیل اول بحث جامعیت اسلامه. شما ببینید حضرت امام توی کتاب ولایت فقیهشون اینو در ضمن مباحث ازش یاد کردن. حالا یه مقدار طولانی میشه، من قصد این بود که از رو هم بخونم، این جلسه بعید میدونم برسیم. اینکه اصلا شما به اسلام نگاه بکنید چون جامعه است باید متکفل امور سیاسی شده باشه. این حرف. یه شبهه‌ای که بزرگوارا اینجا مطرح کردن که ازش تحت عنوان دین حداقلی یا حداکثری یاد میشه و اون اینه که میگن آقا دو حالت بیشتر نداره، یا اسلام متکفل همه امور شده یا متکفل همه امور نشده. خب اگه متکفل همه امور شده باشه، اسلام کجا در مورد تایر سازی حرف زده؟ در مورد آشپزی، در مورد نمیدونم انتخاب ورزش، چه ورزش انتخاب بکنی؟ مثالایی که زدن ها، در مورد صنعت هواپیما سازی کجا حرف زده؟ پس این حرفی که شما میزنید دین اسلام جامعه است در همه حوزه های حیات بشری حرف داره، ما نمونهایی داریم که حرف نزده، داریم میبینیم که حرف نزده. بعد خود شما آیا قائلی که تو این زمینه حرف زدن یا نه؟ اینو ازت بهش تحت عنوان روی کرده حد اکثری بدین یاد میکنه بزرگوار، یا حالا به قول خودش دید ماکسیمالیستی بدین. خب اینو که نمیشه پذیرفت. اگه بخوایم بپذیریم که جامعه است به این معنا، بایستی بپذیریم توی هواپیماسازی و فلان هم حرف زدی که خب نمیتونیم بپذیریم. پس بایستی قبول کنیم که چی؟ آره حداقلی. اون وقت توی حداقلیش دیگه به محض اینکه دوستان اینم دقت بکنن، به محض اینکه شما از اون حداکثری دست برداشتی تموم شد، همه چی تموم میشه. دیگه توی این حوزه این گله گشاد شدنش اصلا هیچ مشکلی پیش نمیاد. همه چی دست برداشتی تموم شد، دیگه همه چی باخت. دیگه قشنگ بازی میکنن. گستره رو یکی میگه اینقدر، یکی میگه اینقدر. حالا این انهای مختلفش رو خواهم گفت که این گستره رو چجوری در نظر گرفتن. این موضوع آیمس با توی کتاب نظریه سیاسی اسلامشون خوب پرداختن که چجوری میشه هم قائل شد که دین در همه حوزه‌های حیات بشری حرف داره، همین که توی زمینه‌های تایرسازی حرف نزده. این دو تا با هم دیگه متناقض نیست. اینو ایشون جا مطرح کردن. دیگه واردش نمیشه چون خیلی مفصل میشه بحث. پس این دلیل اول بحث جامعیت اسلام، شبهه‌ای که تقریبا باش تنه میزنه این بحث دین حداقلی حداکثری که مطرح شد. حالا نمونه هایی هم خواهم آورد. حالا ببینید مثلا صفحه دوم ببینید این چند نمونه از نظرات. حالا اسم کسانی که قائل شدن من نیاوردم حالا به دلیل، ولی اولی مورد رو ببینید. قرآن که ثمره و خلاصه دعوت و زبان رسالت است، نه تنها سفارش و دستوری برای دنیا به ما نمیدهد، بلکه ما را ملامت میکند که چرا این اندازه به دنیا میپردازید و آخرت را که بهتر است و ماندگارتر فراموش و رها میکنید. مرحوم دکتر بازرگانی کتابی دارن تحت عنوان خدا و آخرت، هدف رسالت انبیا، سال 71 این کتاب چاپ شده. ایشون تقریبا نظریه که اونجا بیان میکنن تقریبا اینه که اصلا غایت هدف انبیا فقط پرداختن به خدا و امور ارزشی و اخرویه. بحث دنیا رو اصلا نباید آورد در دین، در حوزه دین، و اساسا دین هم نیومده تو این حوزه. و پس میپرسیم که آقا این جایی که نظریه داده تو حوزه دنیایی چی میشه؟ میگن آقا اینا اصطلاحا میگن تطفلیه، میخواسته به چیز مهمتری بپردازه. اینا رو حالا زمنن دیگه ناچار بوده اینا رو، ولی اساسا به ذات دنبال اینا نبوده. حالا همجوری بنک. اینم یه بس. دلیل بعدی که مطرح میکنن، حضرت امام هم اینو خیلی بحث کردن توی کتاب ولایت فقیهشون، میگن آقا شما نگاه که بکنید در دین، بحث قبلی بحث این بود که اصلا اساسا دین جامعه است. تقریبا بالمعال برمیگرده به این که دین باید جامعه باشه اگه میخواد دین آخر باشه و فلان و اینا. خب این فاز دو، یعنی دلیل به اینه که ما حالا کار نداریم باید باشه نباید باشه، ما رجوع کنیم به خود متن مقدس. به متن دینی که رجوع کنیم میبینیم پر است از احکام اجتماعی، احکام مالی، احکام دفاعی، احکام چی و اینا. اساسا اینو میرسونه که دین با سیاست قرینه. اینو حضرت امام دیگه خیلی مثال دارن، آیات و از خود قرآن خیلی استفاده کردن، آیات دفاعی، آیات و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، حرز المؤمنین علی القتال، آیات مالی، آیات حدود، آیات چی، حضرت امام اینو دیگه خیلی تحت عنوان ماهیت و کیفیت قوانین اسلام ازش یاد میکنن. حضرت امام که کتاب ولایت فقیه شد در من فکر کنم نزدیک 15 صفحه 20 صفحه حضرت امام فقط تو این فاز وارد شدن. بله در این زمینه که ماهیت قوانین اسلام داره داد میزنه که آقا اسلام نظریه سیاسی داره. دلیل سوم، دلیل که حضرت امام هم متعرض شدن، بحث سنت خود رسول الله که آقا پیغمبر هم تشکیل حکومت دادن. اصلا بحثم رو علی ابن ابی طالب نبریم حالا که اختلافی است بین شیعه و سنی، که حالا خواهیم به اون اختلاف هم سر چیه، ولی خود رسول الله تشکیل حکومت دادن، این نشون میده که اسلام نظریه سیاسی داره. من از این خیلی سریع رد شدم چون تصورم نه هر بحثی خوب بخواد حدود و صغورش معلوم بشه شما باید حرف مخالفین رو ببینید که معلوم بشه حرف چی. بیاییم سر انواع مخالفان. من اینو به نظرم این تفکیک خیلی تفکیک خوبیه، تفکیک مال آقای واعظیه، خیلی تقریبا جامعه تمام مخالفین رو جا داده تقریبا. سلام علیکم. تفکیک خیلی خوبیه، فقط تأکیدم روی اینه که این دسته ها با هم دیگه متفاوته، یعنی اینا رو اصلا نباید با هم قاطی کرد. این از همه موضوعاتی که حالا خواهیم گفت به نظرم مهمتر که مخالفان انواع دارن، اصلا توی دسته جا نمیگیرن. من هم جایی نکته دیگه بگم. ببینید این قسمت اول اینه که اسلام نظریه سیاسی دارن. ببینید کسانی که قائلن که کل رایت ترفع قبل قیام القائم فهو طاغوت، که خیلی روایت مشهوری هم هست، سندش هم تقریبا قدره، توی کافی هست، وسایل هست، جای مختلف این روایت اومده، اینا قائلن که زمان غیبت نباید تشکیل حکومت داد. اگر همچین کسانی رو داشته باشیم، اینا آیا با این فاز اول مخالفن یا مخالف نیستن؟ نیستن، درسته؟ چون اینا هم قائلن که اسلام نظریه سیاسی دارد منتها تو زمان غیبت. کسانی که فرض کنید که با حکومت این اول دسته که با حکومت دینی در زمان غیبت مخالف، یه عده دیگه داریم که با حکومت دینی زمان غیبت مخالف نیستن. با چی مخالفن؟ با بحث انقلاب مخالفن. این تفکیکاش خیلی مهمه. یعنی زمان قبل از انقلاب عده کثیری از کسانی که مخالف با حرکت از تمام بودن با حکومت دینی مشکل نداشتن، میگفتن اصلا حکومت زمان غیبت مال فقیهه، منتهاش اگه بیان حکومت دو دستی به ما بدن ما حرفی نداریم، اصلا واجبه بر ما. منتهاش ما یه بحث دیگه تو فقه داریم که دم مؤمن محترمه، خون مؤمن محترمه، اونم تو این وانفسایی که مؤمنین کمند و آخر الزمان و فلنه اینا باید حفظ بشن، حرکت انقلابی نباید کرد. در حقیقت اشکالشون به حرکت انقلابی حضرت امام بوده، نه تشکیل حکومت. این دسته هم حالا وارد همه اینا ریز بریز انشاءالله میشیم، این دسته هم با این فاز اول مخالف نیستن، میگن اسلام نظر سیاسی داره، اتفاق نظر سیاسیش اینه. اهل سنت با این مخالف نیستن، فقط یه عده مخالفن. حالا اینا رو عرض خواهم کرد. یه عده از کسایی که با این بحث تقریبا مخالفت انجام میدن، مدعاشون اینه که به دلیل تجارب تلخ تاریخی به نفع خود دینه که وارد سیاست نشه. این خیلی شبهه رایجی هم هست، معمولا هم اولا آره اولا به لحاظ منطقی از همه از بقیه تقریبا ضعیفتره، لحاظ قوت علمیش از همه ضعیفتره، ولی خیلی فراگیرتر. آره اکثرا این اشکال میکنه که آقا خیلی لحن دلسوزانه‌ای هم داره. آقا زمان طاغوت چه میدونم مردم یه احترام دیگه قائل بودن برای روحانیت، برای چی؟ چرا ما بیایم دینش آلوده کنیم به شائبه مسائل سیاسی و فلان؟ چند تا جواب به این مطلب دادن. یه جواب دادن که آقا نه این تو آها اینا زود بحثو میبرن توی یک نمونه تلخ تاریخی و اون چیه؟ نه 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 عام نگاه میکنن، جهانی نگاه میکنن، یه نمونه تاریخی خیلی جهانی دارن کتاب بحث به اینجا میرسه سامای کنم چی؟ بله بحث من رو قرون وسطا میگن آقا ما یه جا دیدیم که اینا دینو پیوند زدن با سیاست، کار رسید به اینجا. چرا آقا این کار رو بکنی؟ کار قیصر رو به قیصر واگذار، کار پاپ رو به پاپ، این فلان. ببینید اینجا دعواشون سر جدای دین از سیاسته، کاری نه به ولد فقیه داره نه به فلان داره نه به فلان داره. یه جوابی که برخی دادن گفتن که آقا نه خیلی اینجوری نیست، ما دیدیم که دولت های سیاست هایی که با دین آمیخته شدن مشکل نداشتن فلان بودن مثال بودن. من خودم به نظر میسه جواب خوب قانع کننده نیست، یعنی اقلا عدس طرف حرفو بیرون نمیاره، یعنی اون طرفه من این طرفم من دارم میگم نه اون میگه آره، یعنی صرف ادعاست. درسته؟ بله.
همین مدعوش گفتیم یعنی میگه سفرداد یعنی دنبال نظریه بهش نگاه نمی کنن.
ببینید نه الان بحث سر اینه که آیا اسلام نظری سیاسی داره یا نه. خب یه عده میخوان بیان اینو نفی بکنن، میان به یه نمونه های تاریخی نظر میدوزن، میگن آقا اینو نگاه کن این نتایجو داشت، اگر بخوای قائل بشی که اسلام نظری سیاسی داره این لوازمو داره، میپذیری یا نه؟ این در حقیقت بحث علمی نیست. ببینید شما یه نظریه که دارین میگن که شما باید هر حرفی که شما میپذیری لوازمش رو هم بپذیری، درسته؟
در جنبه‌های مختلف هم بررسی بشه.
بله.
یعنی خیلی همین ناپخته‌ایه.
بله بله. بارش. بله، لوازم هر حرفی شما بپذیری اینجوری آیا هر لوازمیو؟ اصطلاحاً میگن شما فقط بسی لوازم منطقیش رو بپذیری، نه لوازم روانشناختیش رو. مثال ببینید دین حق چیه الان؟ اسلام. در بین مذاهبی که اسلام داره کدوم حقه؟ در بین شیعه گناهکارا رو کنار بزنی چند عده میمونه؟ عده قلیلی میمونه. آیا فقط اینا میرن بهشت؟ این خیلی شبهه رایجی هم هست که شما این همه کره زمین این همه جمعیت داره، عده کثیری که غیر مسلمان، تو بین مسلمان هم شما میان میگید فقط شیعه فرقه ناجی است و الباقی فنار. نمیدونم روایت نبوی هم هست که فرقه تو منهم ناجیه و الباقی فنار از 72 ملت شیعه. بعد تو خود شیعه هم که یه عده هم که گناهکارن التماس دعا فقط میمونه یه عده قلیل، آی بهجت و امام و چی اینا فقط برن بهشت. حرف اینه که آقا وقتی ما داریم بحث این یه لازمه روانشناختی این موضوعه، دقت میکنین؟ یعنی شما اومدی آی سروش خیلی اینجوری بحث این تیپی زیاد داره، روش بحث خوبی هم هست، یعنی شما بخواید در بین عوام صحبت بکنی اصلا به موضوعات منطقی بخوای استناد بکنی خیلی جواب نمیده، بایستی بری سراغ زمینه های روانشناختی، لوازم روانشناختی. هیچ وقت سروش نمیاد از قرآن بحث بکنی، حالا توی این بحثاش توی اینجور موضوعاتش ببخشید اسمم نمیاد، حالا این بزرگواران میخوان بحث بکنن معمولا میان سراغ این که آیا شما اگه بخوای این نظریه رو بپذیری میپذیری که این همه افراد برن جهنم؟ ای من باشم میگم آره. ما بسی راجع به صدق و کذب این نظریه بحث بکنیم، بحث عقلی بکنیم، حالا نتیجهش هر چی میخواد باشه، درسته؟ وقتی داریم راجع به این نظریه بحث علمی میکنیم، داریم بحث علمی میکنیم، لوازم منطقیش بله شما بگو که این فلان لازمه رو داره من قبول میکنم، ولی لازمه روانشناختیش آقا اینجوری بشی میدونی چی میشه؟ خب بشه. حالا این شبه هم جواب داره به این نحوه هم نیست، فلان این تیکش رو میخواستم متعرض بشم که این تقریبا بحث علمی نیست اساسا، ولی چون کلن بحثایی که میشه اساسا خیلی سبقه علمی نداره، اینو من از قصد اولم آوردم که این از همه مهمتره اتفاقا توی جامعه و توی بحث‌ها و جوابی که خودم به نظرم میرسه اینه که حالا دوستان چی نظرشون میرسه راجب این بحث اول؟ اگه کسی گفتش که آقا دین و مقاس چی بیم با سیاست آلوده بکنیم، یه جواب دندان شکنی یعنی بگیرید مثلا اونو قشنگ بپرورونم
اون چیزی طبیعتا خب بازید عمل کرده اون موقع نگاه کنیم، بعد در واقع نقصی که به دین اون موقع وارد بود، یعنی بعد اون کار بشه که بگیم آقا اون موقع مثلا مسیحیت یه طور نقصا داشته که بقیه مثلا کلام مقدس دست روحانیون اون در واقع مسیحی بوده، افراد دیگه حق در واقع حتی تأمل روی مواضع تاریخی مواضع دینی نداشتن، تحرف دینیشون هست از سبش کنونی سر تحرف دینیشون خب چیزی که حالا نمیشه اینو به نظر من جهانشون بودش که از تحرف دینیشون چون مثلا یه مسیحی قبول نمی کنه اینو
قبول میکنه که اصلا شما به یکی مثلا نمیکنه که مثلا کتاب مقدسشون 300 سال بعد از
اسلام، نه اینو قبول دارم مسیحیت. حالا من یه حرفی بزنم تو پرانتز، الان تمام ادیان از حدودا 100 سال پیش به بعد یه فیلسوف دینی داریم به نام آقای رودولف اوتو، ایشون یه کتابی داره اونجا میاد یه مطلبی رو اثبات میکنه، حالا اثبات میکنه یا نمیکنه یه حرف دیگه، یه مطلبی ادعا میکنه، از ایشون به بعد همه دیگه این حرفو قائلن، قبول دارن که هیچ دینی سامانه کنه، این حرف همه قبول دارن، تمام متکلمین مسیحی یهود همه اینو قبول دارن که هیچ دینی تمام گزاراش حق نیست. اون وقت نتیجه‌اش چی میشه؟ از شما این بحث‌های بین متکلمین مسیحی یهودی اینا دهه‌های اخیر رو ببینید، متکلمین از بحث هدفشون این نیستش که ثابت کنه دین من حقه دین تو ناحق یا دین تو حقه دین من ناحق، بهش به عکس مثلا 2300 سال پیش به قبل تماما میدین دنبال چی هم؟ نه نه اصلا دیگه
هیچ حق درستی نمونه، هیچ حق قابل اعتمادی یا نمونه، تو هر چیزی بتونم نقص بیارم یعنی این آقایی مشکل داره.
حالا نه مثلا چه لزومی داره با هم بشینم بحث کنم؟ بحث میکنم، ولی هدفشون این نیستش که اثبات حقانیت کنه برای خودش یا اثبات بطلان برای دیگری، هدفش فقط یه چیزه، ببینید پیشفرض گرفته، این خیلی مهمه، پیشفرض گرفته که دین من همش حق نیست، یه جایش اشکال داره، می با هم میشینیم شما دینت یه جایش خوشگله دین منم یه جایی خوشگله، قشنگ این جایی که خوبه رو با هم دیگه تعویض بکنیم، من خوب اون مطالب حقی که توی دین تو هست رو بگیرم تو دین خودم بیارم، شما هم نگاه بکنید اون چیزه اون قسمت هایی که حقه رو وارد دین خودت بکنید،
این حقه صرفا در واقع چیز منطقیه دیگه،
حالا علی الظاهر بگی آره یعنی میشینم ببین، یعنی اینو حالا عرض کردم که دقت بکنید این 100 سال به بعد این همه اینو پذیرفتن که هیچ دینی حق نیست کامل، و بدبختی اینه که این حرفو دارن میارن تو شیعه، این آقایون حالا از 75 از 100 سال پیش به بعد 120 سال پیش یه اشخاصی داریم تو جهان اسلام این مطلب رو دارن وارد میکنن، توی پاکستان هستن فضل الرحمن، نصر حامد ابو زید، یه محمد آرکونه، این شبهات آقای دکتر سروش هم تقریبا اقتباس از اوناست، یعنی مثلا حرف حالا این آیه عبدالرازقه اینجا حالا اشاره میکنه، این حرف رو میخوان بیارن وارد دین ما بکنن، شما ببینید عمده جهتگیری روشنفکری دینی تو کشور اینه، میخوان اینو از شما بگیرن که دست از این بردار که کل دینت حقه، یه جایی هم شما میده عمده فلش های آیه سروش تقریبا اینه، آیه مشتهد شبستری، آیه حالا به هر بهانه یا حالا یه بحثی میشه کرد که بریم روی اون مصادیق خاصی که این بزرگواران دست میذارن، بریم روی اون بحث بکنیم، بگیم آقا اینجا که شما میگید که دین با سیاست قاطی شد به هم ریخت، این به دلیل این مشکل فلان دین بود، خب ولی حالا آیه حرف یه جوری دندان شکنتر نمیشه، حالا فرض کنید یه کسی توی فضا، حالا من خودم تصورم اینه که شما حکومت علی ابن ابی طالب رو هم در نظر بگیرید، حکومت چندان موفقی نبوده، بخوایم به اون شخص ثالث نگاه بکنیم، درسته شخصی بگه که آقا حکومت رسول الله حالا نمیدونم این بحثا چقدر میتونیم وارد بشیم. بحث نفاق به نظر میرسه که یک ولد مشروع حکومت دینیه، هیچ کاریش هم نمیشه کرد. شما به محض اینکه گفتی حکومت دینی، باید بپذیری که یه عنصری به نام نفاق ما داری. حالا چه باید که یه حرف دیگه است ها، ولی یعنی شما اگه پذیرفتی دین با سیاست چیه، واسه نفاق نمیدونم چی یک عالمه درد و مرض بود. مثلا شما بخوای بگی که مسیحیت مشکل داشت، پاپ مثلا چی شد؟ بحث بر خود حکومته. اینو چی میشه بود؟
اشکال داشت این بود که کلن حکومت که تشکیل بشه تولید بدبینی میکنه. تو بحث کلیتانی بود. الان این که ولد نفاق، جریان نفاقی که شکل میگیره، فکر کنم دو تا سوال مختلفه.
نه الان حرفم این بود که شما میخوای به اون حرف جواب بدی، گاهی اوقات مثلا ما بیاییم بگیم که اون نمونه های تاریخی که طرف مقابل میگه مشکل داشت، به این دلیل به این دلیل به این دلیل. من میگم اگه طرف گفتش که بله اینا به کنار، بریم سر شما سر حکومت علی ابن ابی طالب که مشکل نداری که، اونا چی میگی؟ این یه سری مشکلات داشت.
اینو چی میگی؟ کلن سنت الهی امتحان، کلن هر چیزی که نیاری میاد بسر یه سری میریزن یه سری چیز، کلن همه چی به معنی امتحان دیگه، که همه چی گردن است مثل همه کس مختلف. ببینم همینه، مگه ما با نماز امتحان نمیشون؟ نماز اومده که یکی نخونه پدرشو دارن، یکی بخونه آفترش. این حکومت هم مثل همونه.
من از اینجوری وارد شدن برای عامه مردم خیلی بهتره تا اینکه بحث رو بگیرید.
بعد این نکته دیگه، مگه با تشکیل و بسر و تشکیل حکومت اسلامی یا مثلا حکومت دینی تمام مشکلات حل میشه؟ که مثلا بخواهی دست رو حکومت دست رو داره، دست رو حکومت از تعمیر که بگیم که آقا اینا حکومت موفقی نمیدن، قراره همه چی حل بشه که ما هیچ مشکلی نداشته ایدئال ترسیمش بکنه. نه، این حکومت یه حکومتیه که به سمت اصلاح میبره جامعه رو، ولی این یه حکومتیه که به سمت سقوط میبره یا در جا میزنه که ما هم خودش یه نوع سقوط.
حالا یه نکته عرض بکنم، این رفقا فکر بکنه.
حالا ما داریم هم از حکومت رسول الله هم از حکومت حضرت علی میداریم. خب این در واقع تمام اجزای حکومت حضرت علی الگو بوده؟ یعنی واقعا حکومت اسلامی که ما دنبالش هستیم دقیقاً این حکومت حضرت علی بوده؟ حکومت حضرت علی به نظر من این حکومت بوده که حضرت علی در واقع امر ولایت رو داشته، حالا گزاره های اون تک تک اجزای اون حالا امکان داشته مثلا مشکلاتی هم داشته باشه. به نظر من نمیتونیم اون رو بگیم که حالا، چون اگه همه در واقع میگن که اگه مشکلات ما با حکومت اسلامی حل میشه، خب اگه ما دنبال همچین حکومت بودیم که خب میبینیم دیگه نتیجهش هم چی بود، چی شدش.
حالا اینو میخواید باشه واسه سر فرصت
همینا کمک
میکنید اینا دقت بکنید. من اینش تاکید دارم، هیچ دلیل منطقی پشت این حرف نیست، تماما روانشناختی و جامعه شناختیه. درسته؟ یعنی صرفا من این سری لوازمی که طرف عاطفیه، نمیدونم طرف احساساتیه، یه مقدار خب بپذیرین. چی من خودم توی بحثای طرفینی مطلبی که به ذهنم میرسه اینه که آقا اصلا علی ابن ابی طالب چه زمانی منفور شد در دیده افراد؟ زمان تو حکومتی. یعنی طرف میخواد اینو بگه که آقا به شاعب، اینو خیلی هم با دلسوزانه میگن ها، خصوصا یه عده سنتی، دین متدین سنتی که خیلی فرمانی کنن، حالا یه عده که خیلی سنتی متدینن، این خیلی این شبه خیلی براشون، چون زمان طاغوت رو هم دیدن، هی میگن آقا شما چرا اومدین دینو آلوده کردین، اما همون مقدس بود، خیلی خوب بود، فلان بود، یه روحانی میدی کلی همه دنبالش بودن. چی بود؟ ولی من خودم به نظر میسه خب علی ابن ابی طالب همجوری بود، اگه میشه کنچه خونش نماز و دعا و فلان اینا، به به و چرچه امیرالمومنین تشکیل حکومت که داد منفور شد. اون روایت من خودم راستش جایی ندیدم، ولی منو شاید متعالی رحمت الله توی فلسفه اخلاقشون ذکر کردن این روایت رو، که یه شامی با یه کوفی توی یه حالا مثلا فلسفه قهوه خونه مانندی تو بین راه داشتن صحبت میکردن، کوفی برگشت گفت من علی ابن ابی طالب رو دیدم که اینجوری نماز میخوند، بعد طرف گفت من علی نماز میخونده. خب این حرفایی که راجب امیرالمومنین این اظهار براءت هایی که از امیرالمومنین می شده حالا داره. یه شخصی هست به نام حضیر ابن عثمان، این شخص از صبح تا غروب 70 بار امیرالمومنین لعن کرده. خب بعد بهش میگفتن چرا این کارو میکنی؟ گفته بود آقا من چرا این کارو نکنم؟ که دقت بکنید جوابشو، علی ابن ابی طالب پدران و برادران همه کس و کار منو کشته تو جنگ. من استفاده که میخوام بکنم اینه که آقا علی ابن ابی طالب برای چی منفور شد؟ به دلیل این کشت و کشتارش، درسته؟ پس یعنی همون که اسلام نظر سیاسی داره، یعنی باید جهاد کنی هر چی میخواد بشه. یعنی به عبارت دیگه این حرفو شما باید بپذیری که اسلام نظر سیاسی داره هر چی میخواد بشه، ولی اینکه شما مجبور بشی با امیرالمومنین تو نهج البلاغه دارن دیگه که نقاتل و آبا انا و اخوان انا و اعمام انا. ما یه جایی رسید که با رسول الله در کنار رسول الله با پدران و برادرانمون میجنگیدیم. این اینو میرسونه که آقا هر چی میخواد بشه بشه، یعنی در حقیقت هر لازمه روانشناختی که میخواد داشته باشه داشته باشه، شما واسه دستتون برنامه. حالا اینم خیلی بیشتر جای حرف داره که حالا بعدن توی اون بحث صنف شناسی فکر افراد اینو یه مقدار بیشتر واردش میشیم. اون خیلی جا. مورد بعدی که مدعای مخالفینه اینه که اسلام در امر سیاست هیچ گونه دخالتی نکرده است. یعنی چی؟ میگن آقا حالا ما اون نمونه های تاریخی رو بذاریم که من میریم سراغ خود متون دینی. متون دینی راجع به سیاست و احکام اجتماعی اینا هیچ حرفی نزده. بلا فاصله شما چی میگی؟ آقا این همه احکام اجتماعی خب اینو جواب بده. یه نظریه ای داره یه شخصی به نام آیه علی عبدالرازق، یه کتابی داره به نام الاسلام و اصول الحکم. این اکثر شبهاتی که الان میشه تقریبا چه شبهاتش هم دامنه داره ولی جمع‌بندی کرده همه رو تقریبا آورده. تحت عنوان رسالت منهای حکومت ازش یاد میشه. حالا این یه توضیح میدم راجبش. یه نظریه دیگه امثال نهضت آزادی دارن، یه جزوه نهضت آزادی داره پیرامون بحث ولایت فقیه، تحلیلی پیرامون ولایت فقیه سال 67-68 شاب شده. شبهات ایشون عمدتا تو این حوزه است. مرحوم بازرگان تقریبا اینجوری خیلی حرف داره. مدعاشون اینه که آقا شما به خود قرآن و روایات، حالا روایات هم باز کمتر، به خود قرآن که رجوع بکنی این اتوش سیاست در نمیاد. بی خودی زور نزنین که مثلا از احکام و فلان و اینا. تقریبا همچین چیزی. مدعاشون چیه؟ دلیلشون من برخی از آیاتی که خود این آیه علی عبدالرازق تو کتابش آورده، این کتابی سال 1925 تقریبا چاپ شده، خیلی همین آقایون میگم شبهاتش تاریخیه، یعنی از اون ابتدای اسلام بوده منتها ایشون دیگه جمع‌بندی کرده دیگه همه رو. آره من برخی از آیاتی که ایشون آورده رو اینجا ذکر کردم. از این آیات استفاده میکنه، میگه آقا رسول الله رسالت منهای حکومت داشت. از خود آیه قرآن برمیاد، آیه اول سوره اعراف آیه 188، این انا الا نذیرون و بشیرون لقوم یؤمنون. من فقط نذیر و بشیرم، اینم حس رو میرسونه دیگه، من فقط انذار دهنده و بشارت دهنده. آیه بعدی سوره نور آیه 54، و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. هیچی بر عهده پیغمبر نیست مگر ابلاغ، درسته؟ خب این تقریبا اینو میرسونه که خب دیگه ابلاغ کردی دیگه ول کن دیگه، بس دیگه، چون حکومت صرف ابلاغ نیست دیگه، اهرم‌های اجرایی داره، اهرم‌های قضایی داره، اهرم‌های بازخواست. این آیه داره میگه نخیر، رسول الله فقط مأمور به بلاغ، به تبلیغ. آیه بعدی قل انما انا بشر مثلکم یوها الی، من فقط یه بشری مثل شما که وحی میشه به من، که انما الهکم اله واحد. آیه بعدی انما انت منذر، یا رسول الله فقط تو منذری. دقت بکنید آیات هم حصر داره، فقط و فقط تو منذری. انما رو هم میدونید که حصر رو میاره اون آخرین کلمه، یعنی انما انت منذر با انما منذرون انت خیلی فرق داره. انما انت منذر یعنی فقط تو منذری، هیچ صفت دیگری نداری. انما منذرون انت اگه میگفت، یعنی که منذر فقط توی، نه هیچ کس دیگه. اینجا که داره میگه آقا توی رسول الله، فقط فقط بعد انذار بده، هیچ کاری دیگه نباید بکنی، ولی کل قوم هاد، هادی هر قومی هم هست. این تیپ آیات هم زیاده دیگه، حالا من 6 7 تاشو آورده بودم. ان علیک الا البلاغ، فقط این تبلیغ و رسوندن پیام هم این گفته. این آیه‌ای که ایشون خیلی از این آیات استفاده میکنه، میگه آقا رسالت رسول الله حکومت و مسائل سیاسی توش نیست. این یه دلیل. من بخاطر اینکه این مدعا خیلی روشن‌تر بشه اون جیمرم یه اشاره بکنم. ببینید اینا در حقیقت رفته سراغ متون دینی، قرآن، از آیات قرآن داره استفاده میکنه که دین آموزه سیاسی ندارد. خب یه قسمت جیمی داره، یه سری از کسایی که مخالفن با این سیاسی بودن اسلام، اینا میگن اصلا اساسا اسلام در امر سیاست نباید دخالت بکنه. این خیلی تفاوتشه. این قسمت به اینا حرفشونه که آقا ما رفتیم سراغ دین پیدا نکردیم، گشتیم نبود، نگردیم نیست، مدعا اینه. قسمت جیم که حالا بیشتر تحت عنوان سکولاریستا مطرح میشن، اینا اصلا میگن نه آقا اصلا دین نباید تو این حوزه حرف بزنه. حالا اینم واردش میشه، اینو صرفا اشاره کردم. اینو ببینید الان این آیه علی عبدالرازق، ایشون حرفش اینه، میگه آقا من رفتم سراغ متن دینی، دارم میبینم که قرآن داره میگه آقا رسول الله فقط شأن ابلاغ داره ولا غیر. این بس نهضت آزادی مرحوم بازرگان، ببینید کل اینجوری بحث داره که آقا اسلام فقط نسبت به امور ارزشی، خدا، آخرت، خدا، آخرت، کلی بحث داره راجمه. این یه تیپ کسانی که قائلن که اسلام در سیاست دخالت نکن. یه نظریه شخص دیگه ای داره که اینا میان میگن که چون یکی از دلایل موافقین این بود که آقا رسول الله اومد تشکیل حکومت داد دیگه، خب یکی از دلایلم اون احکام حالا مالی و قضایی و سیاسی، این اولی ها نظری رسالت منهی حکومت اون احکام اومد گرفت. این احکام، این آیاتو شما چی میگید اگه میخواید؟ حالا ما یه دلیل دیگه هم داشتیم که پیغمبرم تشکیل حکومت داد، درسته؟ یه شخصی نظریه‌ای داده گفته آقا پیغمبر بله تشکیل حکومت داد، ولی تشکیل حکومت پیغمبر ناشی از وحی الهی که نبود، که ناشی از چیز دیگری بود. یعنی چی؟ این بخاطر اینکه جا گفته من یه مطلب دیگه رو باید بگم. ببینین یه سری روایت داریم که سر جنگ بدر پیغمبر یه جایی رو به عنوان منزل، به عنوان محل نزول و اینا در نظر گرفتن. یه شخصی به نام حباب ابن منذر، ایشون اومد به پیغمبر عرض کرد که یا رسول الله، دقت بکنید عبارتشو، گفتش که این کاری که تو کردی ان رأینه یا ان وحینه، از وحی الهیه این تصمیمی که تو گرفتی که اطاعت کنیم و تسلیمش باشیم، یا رأی خودته، نظر خودته که با هم دیگه مثلا بحث بکنیم. بعد توی برخی روایات داره که پیغمبر فهمیدن که از رأی خودمه. بعد این گفتش که بابا جون این جایی که تو انتخاب کردی جاییه که صبح که حالا آفتاب طلوع بکنه آفتاب تو چشمونه، بعد جنگ و اینا یه مقدار مشکل میشه جنگیدن. بعد پیغمبر فهمیده که عجب رأی خوبی رو عوض کنیم. یه بحثی پیش اومد تحت عنوان تفاوت رأی با وحی، تفاوت بین پیغمبر از آن جهت که رسول است، پیغمبر از آن جهت که یک شخص انسانی است. این خیلی بحث دامنه داریه توی اساسا یکی از جاهایی که اهل سنت هم خیلی حرف دارن اینجا هست، که حالا خیلی هم نمیتونیم واردش بشیم، که پیغمبر دو تیکه است، یه تیکه هایشو ان وحین حرف میزنه، یه تیکه هایشو ان رأین، رأی خودشه. نمونه‌های تاریخیش اهل سنت خیلی دارن که آقا پیغمبر ما جاودان اینو زیاد نقل می‌کنه، من معلوم عسکری هم دارن، پیغمبر جایی رد می‌شدن این درختای نخل رو، نه رسول الله رد می‌شدن درختای نخل رو می‌خوان حالا ثمر بده، گرده‌های نر رو می‌پاشن روی مثلا گرده‌های ماده، مثلا همچین کار. پیغمبر فهمیدن که چیکار می‌کنیم، گفتن مثلا فلان کار، گفتن که واسه چین کارو می‌کنیم، گفتن والا این رسمی بوده که تا حالا بوده. پیغمبر فهمیدن که نه این کارو امسال نکنیم. اینا هم گفتن خب پیغمبر خداست دیگه، هر کی هست. اون سال اون کار انجام ندادن، کل ثمر نخل و خرمای مدینه اون سال از بین رفت. این تو کتاب دست اول اهل سنت ها ببینید، مرحوم علامه عسکری آورده تو فکر کنم مسند احمد هست، تو صحیح مسلم هست. این مبنای فکری اهل سنته که پیغمبر بعضی جاها حرف میزنه منتها از اون جهت که انسانه، بعضی جاها بله حرف میزنه از اون جهت که رسوله، یعنی کانال وحیه به عبارتی. حالا وارد این موضوع نمیخوام بشم، ولی اقلا شیعه قائل به این نیستش که پیغمبر دو تیک هست. نه، پیغمبر هر کاری که میکند ان وحیه.
یا آیه
قرآن ما ینطق عن الهوا ان هو الا.
پس
اینجا
میگم جلالت پیغمبر از مقام نبوتش برنخواسته.
خب نه، میخوام بگم این ریشه تو اون حرف داره، همون میخوام بگم این ریشه تو اون حرف داره. شیعه قائل به این نیست که پیغمبر دو تیکه داره، انشقاق شخصیتی برای پیغمبر قائل نیست، که یه جایی حرف از سر وحی میزنه، یه جایی حرف از سر این که یه انسانیه یه کاره میکنه. این حرف برخواسته از ریشه های اهل سنت.
خب شیعه میگه
پیغمبر یه تیکه، هر کاری که
میزنه
بله از سر وحیه. این هو الا وحیون یوها و ما ینطق عن الهوا، هیچ حرفی نمیزنه، این هو الا وحیون یوها، مگر وحیه. این مبنای شیعه است. حالا وارد این مباحث این تیپیش خیلی نمیتونیم وارد جزئیاتش بشیم، من فقط خواستم اشاره بکنم که این حرف ریشه تو اون داره. شیعه اینو قبول نداره که پیغمبر یه سری کارا بکنه از سر وحی، یه سری کارا بکنه از سرش. حالا تو این فاز دوم میگن آقا بله پیغمبر، دقت میکنی خیلی گیره اساسیه، یعنی شما داری میگی که آقا من قائلم که اسلام نظری سیاسی داره. چرا؟ چون پیغمبر تشکیل حکومت داد. میگه آقا کجای کاری؟ پیغمبر تشکیل حکومت داد از جهت اسلامیتش نبود که، اسلام نظری سیاسی نداره، پیغمبر یه انسانی بود. حالا سر اینکه چرا تشکیل حکومت داد و وقت حرفه، مهمترین مبناش اون که بیعته، اومدن بیعت کردن با رسول الله، بعد بله اومدن اسلام نظریه سیاسی نداشت. این مهمه. بله حالا مثلا بیعت بوده، حالا این صفحه دوم رو ببینید، از متأخرین حرفی که زده دقت بکنید، میگه مقام رهبری اجتماعی و سیاسی و اخلاقی که پیامبر به خاطر تحکیم نخستین پایگاه پیام آسمانی خود پذیرفتند، نخست از طریق انتخاب و بیعت مردم به وقوع پیوسته. مقام رهبری نخست از طریق انتخاب به وقوع پیوسته و سپس این بیعت مردمی از سوی خداوند توشیح و مورد رضایت قرار گرفته است، همان گونه که از آیه لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره استفاده می شود. دقت کنید، چنان نیست که این رهبری سیاسی پیامبر بخشی از مأموریت الهی و رسالت پیامبر اکرم شمرده شود. مقام زمامداری و رهبری سیاسی پیامبر تا آنجا که مربوط به اجراییات و دستورات عملی و انتظامی روزمره مردم بوده، از طریق انتخاب و مبایعت مردم به وجود آمده و در زمره وحی الهی به حساب نیامده است. بله بله اصلا حالا وارد اون آره دقیقا این حرفی که حالا پس پایینیشم این، من اینو دیگه بگم، این سومین حرفی که هستش حرف های محتشمیه. ایشون یکی کسایی که این بحث مقبولیت مشروعیت رو ایشون باب کرد که آیا بحث ولایت فقیه مبتنیست بر مشروعیت از جانب خدا یا مقبولیت مردمی است که مشروعیت میبخشه به ولی فقیه. دقت بکنید ایشون، این حرف خیلی حرفه، ایشون در مورد حکومت امیرالمومنین چه نظری داره؟ امام علی علیه السلام این متن صحبت ایشون فکر کنم 3 سال پیش یه صحبتی کرده بودن جایی، دقت بکنید حرف الانشون ریشه تو این نظریهشون داره. امام علی علیه السلام حق بود هم از نظر خدا و هم از دیدگاه پیامبر، اما وقتی خلفای راشدین قدرت را در دست گرفتن، امام که حق بود حکومت آنها را پذیرفت و به آنها مشروعیت بخشید. یعنی امیرالمومنین مشروعیت بخشی کرده به کی؟ به خلفا. خواهیم دید که این حرف مفت، امیرالمومنین هیچ کاری تو این زمینا نمیتونه بکنه، حقی نداره اصلا مشروعیت ببخشه به کسی به این نحوه، مشروعیت خودش نداشته باشه بخواد ببخشه. و بدین ترتیب کلیه تصرفات خلفای راشدین، حالا پس ببینید بحث سنت و رویه رسول الله که یکی از دلایل حالا معتقدین به سیاسی بودن اسلام داشتن، اینا اومدن اینجوری کردن گفتن آقا ولایت سیاسی رسول الله اصلا وحیش نبوده که، الکی چرا میبندی به اسلام؟ پیغمبر آقا اومد این تشکیل حکومت از اون جهت که انسانی بود بیعت کردن، خب هر کسی دیگه ای تو هر نزد. این هم یه اشکال دیگه ای که اینجا کردن. اشکالات دیگه ای هم تو این زمینه هست که اسلام در زمینه امر سیاست دخالتی نکرده است. این گزاره گزاره توصیفیه دیگه، ما رجوع کردیم به دین و سنت و فلان و اینا، دیدیم هم چیزی نبوده، اسلام نظریه سیاسی نبوده. ببین من تأکید رو این دارم ها، محمد ابن عبدالله ممکنه سیاست تشکیل داده باشد صلوات الله علیه، ولی اسلام نظریه سیاسی نداره. ما فعلا دنبال اینیم، دنبال اثبات اینیم، اینه که یکی از مبانی ولایت فقیه اسلام هست. بحث بعدی مخالفت بعدی که شده اینه که بله
در مورد اینکه بفهمید که مردم اومدن دیدن که خب پیغمبر آدم خوبیه، مثلا آدم خوبیه واسه رئیس حکومت بودن، انتخابش کردن، باش بیعت کردن، مثلا شما رئیس حکومت باش. یعنی این میخوام در این حد مثلا نگاه کنم دیگه. خب اگه مثلا صرفا مثلا یه نفر دیگه پیدا میشد، یه نفر بهتر مثلا چیز، حالا این لوازمه این که چرا مثلا پیغمبر آدم خوب بوده، چه نظریاتی داشته که مثلا به درد حکومت می‌خورد، این خودش جای بحث دیگه. درسته. حالا اینکه اگه یه نفر بهتر پیدا شد اون زمان، مردم میافتن با اون بیعت میکردن و مثلا حکومت اسلامی تشکیل نمیشد و حالا تا قبل قربانی مثلا این آیه ها نازل نمیشد،
احتمالا باید بپذیرن این حرفو دیگه. چنکه ببینیم این حرف اگر کسی توی فضای شیعه این حرف رو بزنه متأثر از آموزهای اهل سنت، ولی اینکه خودش هم نمیدونه. یعنی این ریشه این حرف توی اهل سنته که پیغمبر چند تیکه است و اینها میپذیرن این حرفو که آقا بعد چه این که ببینید بحثش خیلی مفصل میشه. اهل سنت مبناشون اساسا اینه، یه سری روایت دارن. ببینید اون دیدی که ما نسبت به رسول الله داریم، اصلا اونا این دیدو به رسول الله ندارن. نگاهشون به رسول الله میدونین چیه؟ یک مجتهده. خوب بلد بود. آره، حالا یه شأنی داشت پیغمبر، یه شأنی داشت که وحی الهی رو به مردم ابلاغ میکرد. بعد در کنار این مجتهد بود، سر مسائل مختلف اجتهاد میکرد. یه جایی مثلا سر این قضیه خرماها دیدی پیغمبر اجتهاد کرد، اینجا پیغمبر اجتهاد کرد، اجتهادش به خطا رفت.
کسی میتونه به این مقام برسه؟
چی؟ حالا همون، یعنی ببین شما باید کلیه
مقام در واقع مقامی که داشته خب وحی بهش نازل میشده به اون مقام میتونه برسه کسی؟
نه ببینید دو تیکه کن، اون مقام هیچی.
خب اون مقام هیچی، بحث
اشتباهه. اون هیچ. حالا پیغمبر اون محتوای وحی که در اختیارشه، پیغمبر تو این مقام که هیچی نبود، که صرف کانال بود. ببخشید اون تعبیر کانال هم که تعبیر چیزی ملعون گفته بود، ناودان وحیه. یه حالا تعبیر میخوام بگم، این رسالت پیغمبر این شأنشه، درسته؟ که صرف اینه که آقا پیام الهی رو به مردم انتقال بده. خب انتقال داد، خب دیگه تموم شده. احسن، اما دقیقا معنای رسالت و نه چیز بیشتر، رسول من قبل الله. در کنار این این محتوام خب بود دیگه. حالا پیغمبر انتقال داد، حالا پیغمبر میشه کسی مانند دیگران که اجتهاد میکنه. گاهی اوقات اجتهادش خطاست، گاهی اوقات صحیحه. خلیفه دوم جای اجتهاد کرد، خلیفه اول اجتهاد کرد، خالد ابن ولید اجتهاد کرد سر اون قضیه. سر یه قضیه رفتم مثلا یه کسی رو سر بریدن، یه خیلی وضعیت فجیع را انداختن، اووردنش. این دیگه رزالتش پیچی تو عالم اسلام، اووردنش خدمت خلیفه اول. ایشون گفتش که آقا، بهش گفتن که با فلانی این کاری کرده دیگه، لاقل عزلش کن از فرمانده لشکری خالد ابن ولیدو. گفتش که نه، فلانی اجتهاد کرد. به نظر میسه این لحظه اجتهاد هم ایشون اول بار اونجا بود، اجتهاد که اجتهادش خطا رفت. ببینید رسول الله یوم الخمیس فرمودن که آتونی به کتابن و قرطاسن حتی اکتب لکن که لن تزلو ابدا. خب یه چیزی بیاریم من بنویسم که بعدش دیگه به هیچ وقت. خیلی حرفه. خلیفه دوم چی گفت؟ گفت که این آقا مثلا داره هزیون میگه نعوذ بالله. اهل سنت به این قضیه میدونی چیزی نگاه میکنن؟ میگن رسول الله مجتهدی بود اون حرف رو زد، ایشون هم مجتهدی بود این حرف رو زد. اصلا ما در مورد صحابه نباید قضاوت کنیم، جفتشون مجتهد بودن. خب این نگاه اهل سنت اساسا.
اهل سنت اعتقاد دارن که تمام رسول اشتباه کردن، حتما یه خطایی داشتن. تمام نبی مثلا کلا همه میگم تصدیق تو اینجا اشتباه کرد، نمیدونم حضرت موسی مثلا اینجا اشتباه کرد، پیامبرم اشتباه داشته، همه رسول داشتن، پیامبرم مستثنا نبوده، همه اشتباه داشته. بعد وقتی که اینجوری باشه دیگه راحت نگاه هم از پیش در میاد، طبیعیه. یعنی اعتقادشون ها جز اعتقادات مسلمه شده
کاملا این بحث اجتهاد داشته باشه. وقتی شما قائل شدی به این مبنای اهل سنته، لذا شما ببینید تو فقه شیعه یه عده مثلا تا قرن هفتم هشتم اصلا مخالفن که لفظ اجتهاد توی شیعه به کار برده بشه، چون یه بار معنایی منفی داره. یعنی مرحوم علامه هلی و این بزرگواران اصلا ابا دارن، شیخ طوسی، این بزرگواران نمیخوان بگن ما مجتهدین شیعه هستیم، چون مجتهد یه لفظیه که خیلی بار معنایی منفی داره توی اهل سنت. ولی از یه جا به بعد دیگه لفظی میشه که همه میپذیرن، الانم به کار میبریم، گیری نداره. ولی این حرف ریشه تو اون مبنا داره. کسی که تو فضای شیعه این حرفو بزنه خواه ناخواه متأثر از اون مبنای اهل سنت. آقا حالا این به این سادگی نیست. این بحث این که اسلام در امر سیاست استخالتی نکرده است، این کسایی که میان تقریبا انشقاق شخصیتی بر رسول الله در نظر میگیرن، میگن آقا در حقیقت حرفشون نمیگن، میگن آقا شما دارین یه چیزی واسه پیغمبر اثبات میکنین که دیگه خودش هم قائل نبوده، شما دیگه شدید کاسای داغ‌تر از آش. چرا؟ خود امیرالمومنین ببینید در مورد بیعت چی میگه. من چند نمونهشو آوردم، اون موارد خیلی عجیب. فقط من دارم ببخشید الان طرح مدعا میکنم، طرح شبهه میکنم، ببینیم میشه چیزی در مورد اینا. آره زیرا زنی مثلا ببینید این چند تا خطبه نهج البلاغه رو ببینید، خیلی عجیبه اینا. که انهو با یقن القوم سلام میکنم جدا انهو با یقن القوم الذین بایعوا ابوبکر و عمر. این نامه ششم نهج البلاغه است، نامه حضرت امیر به معاویه. دقت بکنید حضرت چی میگه. اینا میخوان از همین عبارت نهج البلاغه میگن آقا علت این که امیرالمومنین تشکیل حکومت داد با بیعته بود، نه مشروعیت الهی، نه اینکه اسلام نظریه سیاسی دارد و فلان. شما دیگه شورشو در آوردین. اینا انه بایعن القوم الذين بايعوا ابوبکر و عمر و عثمان علا ما بایعوهم علیه، همون جوری که مردم با سه خلیفه اول بیعت کردن با منم بیعت کردن. فلم یکن لشاهده ان یختار و لا للغائبه ان یرد. کسی که شاهد بوده بیعت کرده حق اینو نداره که مثلا چیز دیگه اختیار بکنه. اون کسی هم که غائب بوده تو این بیعت نمیتونه رد بکنه. و انما الشورى للمهاجرین والانصار، شورا فقط مال مهاجرین و انصاره. فان این تیکش مهمه، فان اجتمعوا على رجل، اگر ملت اجتماع کردن بر فردی و سموه اماما، او رو امام نامیدن، کان ذالک لله رضا، نزد خدام مورد رضایت. این تیکه رو اینا استفاده میکنه. خب این داره داد میزنه چی؟ اینکه چون مردم استقبال کردن از حکومت امیرالمؤمنین، ایشون تشکیل حکومت دادن و اساسا تشکیل حکومت ایشون نه از آن جهت که دستوری از دستورات الهی است، که درخواست ملت. این یه نام. بحث بعدی، این خطبه 177 نهج البلاغه که اون ولا یحمل هذا العلم الا اهل البصره والسمع، تو همینه. اون تا اون تیکه اولش که نقل نمی‌کنن، که این کسایی که به امثال ما اشکال می‌کنن، به امثال طرفدار ولایت فقیه، میگن شما فقط یه تیکه هایی رو میگیرین. همین خود برای اون بالاترش رو ببین چی میگه. داره میگه مقبولیت امیرالمومنین کلام دقت رو. حضرت امیر میفرماین که ولعمری لانکانت الامامه لا تنعقد حتی یحضرها عامت الناس فما الى ذلک سبیل، ولکن اهلها یحکمون علی من غاب عنها. ایشون میفرماین که امامت منعقد نمیشه مگر اینکه عامه مردم بیان حاضر بشن نزدش، حتی یحضرها عامت الناس. خب این داره داد میزنه که من علی به چه دلیل. حالا امامت رو که دیگه خیلی گنده ترم هست، بگیم همون امامت اینجا رو معنی حکومت. من به چه دلیل تشکیل حکومت دادم؟ به این دلیل که عامه مردم حاضر شدم نزدم. فما الی ذلک سبیلون، هیچ راه دیگه ای هم نیست. حالا این تعبیرش دقیقا این تعبیر قبلیه. یه دونه روایت دیگه از شیخ مفید تو ارشاد داریم، خیلی روایت عجیبیه، این دقت بکنید. این پایین من کاملش رو میخونم، یه فصلیه ایشون داره، فصلون و من کلامه هینه تخلف عن بیعته عبدالله ابن عمر ابن خطاب. عبدالله ابن عمر از بیعت با امیرالمومنین سر باز زد و سعد ابن ابی وقاص و محمد ابن مسلمه و حسان ابن ثابت و اسامه ابن زید، اینها نپذیرفتن بیعت رو. حضرت فرمودن که حضرت چی فرمودن؟ ما رواه الشعبی قال لما اعتزل سعد و من سمیناه امیرالمؤمنین و توقفوا عن چی، حضرت حمد الله و اثنا علیه، حمد خدا رو گفتن و ثنا الهی. خیلی عجیبه، دقت بکنید. ثم قال ایها الناس انکم بایعتمونی علی ما بویع علیه من کان قبلی، شما با من بیعت کردین همونطور که با قبلی های من بیعت کردین، درسته؟ و انما الخيار الی الناس قبل ان یبایعوا، مردم اختیار دارن فقط تا کی؟ قبل از بیعت. فاذا بایعوا فلا خيار لهم، اگر بیعت کردن دیگه اختیاری ندارن. یعنی آقا تل زبر، شما اومدی بیعت کردی با من، دیگه بعدش نمیتونی بگی من نمیخوام، میجنگی میجنگیم. یه حرفی هستش میگن آقا فرض کنید که پدران ما گفتن ولایت فقیه 99% رای دادن، آقا الان فرض کنید که رفراندوم بذارن چی؟ وقتی که حکومت تشکیل شد دیگه اینجوری نیستش که بگیم حالا دوباره رفراندوم بذاریم چی، نه دیگه اینقدر دیگه جنگه. این دقت بکنید، داره همینو میگه. وقتی ملت بیعت کردن حکومت تشکیل شد، امیرالمومنین آموزشون اینه، لااقل بعد قبل از تشکیل حکومت بله میشه امیرالمومنین خانه نشین باشه، قبل از اقبال عمومی امیرالمومنین خانه نشین. به محض اینکه تشکیل حکومت داد، فرض کن فرداش همه مردم اومدن گفتن نه آقا ما نمیخوایم، میجنگیم دیگه اینجوریه. ببینید اینو، این خیلی روایت عجیبیه. و انما الخيار الى الناس قبل ان یبایعوا، فقط تا قبل از بیعت. فاذا بایعوا فلا خيار لهم و ان علی الامام الاستقامه، بعد از بیعت اون چیزی که به گردن امام استقامت و علی الرعیه تسلیم، ملت هم باید بپذیره حضور. و هاذه بیعت عامه من رغب عنها رغب عن دین الاسلام و طبعا. این خیلی عجیبه.
این مثل همون واژه‌ای که روی لایه کارت این کارو دیگه انتخاب کنی واسه بعدش دیگه
بعد نه اونا رو میرسیم نه فعلا نه اونا رو فعلا الان توی این قسمت فاز اول که اسلام نظری سیست
اونا بسه اون نیم میگم خب اینکه الان تذیرفته با مردم تذیرفتن بعد دیدن اونی که میخواستن نبوده
خب عوض بکن نه 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 بحثتر تشکیل حکومت دینی
آره یا اون حکومتی که میخواستن نبوده
خب بعد نه مجلس خبرگان آیا میتونه بگه حکومت دینی رو میکنه حکومت لایک؟ میتونه بگه این شخص صلاحیت نداره صلاحیت رهبری حکومت دینی رو نداره عوضش میکنیم یک کسی دیگر رو میکنیم رهبر حکومت دینی بازم قبول داره حکومت دینیه درسته؟ فعلا هم تو این فازی درسته؟
نه
چرا؟
من بحثم سر خبرگان نیست من بحثم اینه که اصلا با شخص رو نگاه ندارم میگم الان مردم یه چیزی اختیار کردن حکومت رو خواستن حالا باید میگم اون حکومتی که میخواستن نبوده اصلا شخص رو نبود
بله
حالا باید چیکار کنن؟
حالا دینیشو بخوایم بگیم ملت باید تسلیم باشن یا اینکه بزنن حکومت رو قلقم مثلا فرض کنیم بشه زمان یزید ابن معاویه شما قیام میکنی منتها حق سر اینه حکومت چی که باید بکنه؟ باید استقامت بکنه آموزه دینی ما اینو میگه ببین شما به این نتیجه رسیدی که آقا این حکومت نامشروعه شما چی که باید بکنی؟ باید اگه واقعا به این نتیجه رسیدی باید قیام بکنی حالا حرف سر اینه حکومت چی که باید بکنه؟ اینا همون اینا رو دیگه من می‌خواستم بیارم خیلی زیاد دیگه از اینکه چی فهمی نیست
همین حکومت باید استقامت
کنه من می‌گم ولی معلومه
نه
ما استقامت نه این فکر کنم سال چی حالا اینا رو بایستی دید بعد حالا بعد من خیلی موضوع خوبیه میشم خیلی پرداخت بهش ولی اقلا این حرف حضرت امیر اینو میگه که آقا اقلا حکومت نباید کوتاه بیاد میزنی میزنی تقریبا حالا یه ذره بحث برانگیزه ها
کلیت حکومت حالا ما نمیگیم مثلا حضرت علی حالا اینو نمیدونم به چی برمیگرده به اون قسمت حکومت خلافت خودش برمیگرده درسته این
بله
حالا میگیم کلی نگاه کنیم حکومت رسول الله از اول حکومت ها حالا میاد تا حتی حکومت مثلا معاویه و یزید هم بیاریم جزء اون
بله
حالا چه مراتبی رو طی کرده به اونجا رسیده اینا خودش جای بحث داره از اون اول نگاه بکنیم خب به هر حال یه پستی بلندی هایی داشته مثلا یه سری اومدن که خب مشروعیت داشتن مقبولیت داشتن یه سری که نه مثلا به اون صورت این حرف رو چجوری میتونیم تطبیق بدیم به اونجا یعنی میان بیعت میکنن حالا حضرت علی میاد بعد مثلا یزید میاد یعنی مثلا یعنی یزید هم بنابرای وظیفه خودش میاد این کار میکنه که مثلا علیه امام حسین معاوت میکنه یعنی
ولی
داشته اونجا این
کارو
کرده
خب به نظر میاد که مسلم اینجوری نبوده چون از بعد از معاویه دیگه خود ایشون میگفته نه ما الان ملک یعنی حالا یه من اتفاقا دیشب میدم یه حرفی از معاویه است که این ملک یوم دینم اول بار معاویه علیه ما علیه ایشون بیان کرد قرائت دوم مالک یوم دین ملک یوم دین مثل این که کاری ایشونه بعد اصلا خلافت رسول الله جهتشو کردن ملکیت ملوکیت در حقیقت این که قطعا شخص یزید ابن معاویه از سر به نظر میرسه که از سر اعتقادات دینی در قبال حسین ابن علی خب نمیسته الان حرفم سر اون حرف سر فعلا من میخوام ببینیم اسلام نظرش چیه در حوزه مسائل سیاسی خب حالا یکی شبهه کرد یکی گفتش که گفتیم که دلیل ما چی بود گفتیم آقا پیغمبر حکومت تشکیل داد امیرالمومنین تشکیل حکومت داد یکی اومد گفتش که نه آقا ببین خود امیرالمومنین داره میگه بیعت من در اثر پذیرش مردم بود نه در اثر اینکه اسلام نظریه سیاسی داره. خب حالا اینو بحث الان سر اینه.
خب یعنی الان کلیت بحث ما فقط می‌خوام اینو بگیم که ما تا اینجای بحث می‌تونیم روی این موضوع بریم که ما با شخص ولی فقی می‌تونیم مشکل داشته باشیم.
الان اصلا نه الان عرض کردم اصلا شما میتونی با کل ولایت فقیه مشکل داشته باشی.
نه دیگه وقتی که ما داریم میگیم که
نه ببینید مدعا اینه که اسلام نظری سیاسی داره. عرض کردم ببینید بعضی اشخاص هستن میگن آقا زمان غیبت حکومت دینی نباید داشت. ما فعلا تو این قسمت اول بحثمون سر اینه که آقا اسلام نظری سیاسی داره. شخصی میگه که آقا زمان غیبت نباید تشکیل حکومت داد، کل رایت انطور فقط لقیام القائم فاوت طاغوت. خب نه این آیا با این حرف متعارضه؟ دقت بکنید، کسی که استنادن الی این روایت میگه که نباید تشکیل حکومت داد در زمان غیبت، آیا قبول نداره که اسلام نظریه سیاسی دارد؟ چرا؟ میگه اسلام نظریه سیاسی دارد و نظریه سیاسیش اینه که زمان غیبت نباید تشکیل حکومت داد. فعلا الان مدعاون اینه و این مخالفین هم تقریبا با این مشکل دارن که اسلام نظریه سیاسی نداره. یعنی حتی به شما بگم که تو این حرف اهل سنت هم تقریبا وارد میشن. اهل سنت اون فاز دوم قسمت دوم تاکید میشه. اهل سنت هم میگن اسلام نظر استثنایی داره. مون تا بعد رسول الله چی شد؟ دیگه واگذار شد به اهل حل و عقد اصطلاحا میگه. خود مردم هر چی صلاح بدونن. نظریه سیاسی اسلام این است که این کارو حالا من عرضم کردم صرفا دارم طرح مدعیات اشخاص رو دارم میکنم. حالا اینا رو دیگه با خود رفقا خیلی طولانی میشه بخوایم تک تک رو دونه دونش انگوش بذاریم. بهترین راهش اینه که رجوع کنید خود نهج البلاغه ببینید تو چه فضای حضرت امیر داره این حرف رو میزنه و جای دیگه حضرت امیر چی فرموده. این راهش ولی خیلی طولانی میشه بخوایم دونه دونش. مثلا اون جواب بهترین جوابی که به اون شبه اول میشه داد که شما طرف بخواد به استناد به این که انما علی الرسول الا البلاغ بخواد بگه که آقا پیغمبر نباید در شئون سیاسی دخالت، یعنی دخالت نکرده، بهترین جواب چیه؟ خود آیات قرآن کل این آیات چی میشه؟ اون وقت این آیات رو باید کنار این آیات گذاشت، اون وقت این آیات رو باید معنا کرد. مثلا خودش یه فاز دیگه میشه که این آیه چی لا اکراف دین و وقتی معناش چی میشه؟ آیا معناش نیست این است که نباید تشکیل حکومت داد، یا اینکه معناش اینه که قد تبعیه نه رشته من الغیب؟ اینه این نکات بعدی دیگه فرصت نمیشه. من دیگه کتاب آوردم، من صرفا اینا رو دارم لیست میکنم، سوالات رو مرور کنیم دیگه، کتاب باشه دیگه هر کدومش رو بفهم خواستن.
آیات هم زمان بندیش مهم نیسته،
این شأن نزول شده قطع بکنیم.
مثلا آیاتی که مثلا در مورد حالا مثلا توده حالا مثلا راجعه شراف هستش، اول زیاد گیری نداره تحریم نمیشه، بعدا چند تو کلو بعدی مثلا این آیه نازل میشه مثلا چند مدت داره که مثلا تحریم میکنه، یا حالا سر مثلا مختلف اول یه حکم دیگه هست ولی جلوتر تو سالهای بعدی مثلا اون حکم حالا با قرآن نقل میشه، ولی تو قرآن هست
نسخ میشه بعد
نسخ.
آره این در حقیقت حالا رفقا این تفسیر المیزان رو رجوع بکنین، مرحوم علامه طباطبایی ذیل آیه 200 سوره آل عمران یادم باشه اون رابطو اینو طولانی میشه بس. آره یه بحثی دارن خیلی مفصله ایشون که بحث میکنن که راجب نظریه اسلام، راجب مسائل اجتماعی اسلام، احکام اجتماعی اسلام کلی بحث کرده مرحوم علامه طباطبایی. اسپرو و صابرو و رابطوی آیه مشهوریه کامل یادم اونجا کلی بحث کردن، بعد ذیل این آیات هم تقریبا ذیل تمامش پرداختن به این که اگه انما انت منذر، پس این حد زدن به مثلا دزد و فلان و بیسار اینا چی میشه، اینا رو کامل بحث کردن. مثلا دیگه اینجا بعید میدونم بحث بشه، حالا میشه هم اینا رو بحث کرد ولی این هم یه مورد. بحث بعدی اینه که این شبه یه مقدار قدرتر تقریبا شبه تقریبا سکولاریست هاست، حتی به یه معنا این به رو هم میشه گفت سکولار ها، ولی عمدتا این قسمت جیم اینا میگن که اساسا اسلام در امر سیاست نباید دخالت بکنه. یه بحثی مطرح شده تحت عنوان قلمرو به دین و انتظار بشر از دین، بحث مربوط به این لیبرال پروتستانه، بحث متأخر که میگه قلمرو به دین و انسان اول از همه باید تشخیص بده ببینه وجه نیازش به دین چیه، بعد شما میری سراغ دین. خب وقتی شما اینجوری رفتی سراغ دین، خب معلومه واسه چی رفتی سراغ دین دیگه. پس تو اون حوزه‌ای که نیازمند بودی باید ازش استفاده بکنی در حالت کلی. یعنی مثلا فرض کنید که انسان از سر نیازش به مثلا ایکس، انسان و نه من، انسان سر نیاز به ایکس میره سراغ آره نه دین، آره فلان مسیحیت فلان فلان. بعد وقتی شما با این روی کرده برون دینی رفتی سراغ دین، خب جایی که اصلا تیکه تیکه کرده دیگه، دیگه دین تو این زمین ها حرف زده دیگه، خب ما چیکار کنیم، حرف زده دیگه. اینا از جهت دینیش نیست، این مدعای سکولاریسم یعنی که شما دین رو تیکه تیکه کنید و از بیرون به دین نگاه کنید. این خیلی نکته مهمیه. ببینید قسمت ب طرف یک التزامی نسبت به قرآن داره. خب میگه آیت قرآن سیاست توش در نمیاد، اونجایی هم که داره سیاست میرسونه سیاست نیست، اشتباه گرفت. ولی تو قسمت جی میگه نه آقا اینجایی هم که حرف زده اصلا نباید حرف میزد. حالا چرا حرف زده؟ چی؟ احسان یعنی خفه سازی دینه تقریبا تو برخی حوزه ها. چند تا اشکال کردن، یکی هم مشهورترین اشکالاتشون الان بحث روشنفکری تقریبا رو این محوره، دقت بکنید، یعنی تعیین تکلیف کردن برای دینه از بیرون. آقا دین توی این حوزه باید هست، یه بحثی از قرن 16 و 17 توی غرب مطرح شده، این بحث حق و تکلیف هست، خیلی مشهوره که انسان های حق داره یا تکلیف داره. انسان یهو از بعد این قرن 16 و 17 بعد رنسانس یهو حالا حالت جاش با خدا عوض شد به عبارت خیلی صریحش. این اومد ببین انسان شد مبنای همه چی، سری تاریخی این احسن تحت مون اومانیسم بهش میگن. فقط انسانی که توی عالم مبنای شناخت انسان، مبنای ارزش انسان، مبنای چی انسان. شما حالا این خیلی بحثش طولانیه، خیلی هم جالبه، تو کل تاریخ غرب اینو میشه دید، مونتا عوض شده برخی. توی از رنسانس به بعد انسان شد معیار همه چیز. دقت بکنین از مثلا یه شخص اسمش فوئرباخ، ایشون میگه که خدا، این جملهشو میخوام بگم، این مفهومی که دارم میگم انسان معیار همه چیزه معلومش، میگه خدا فرافکنی ذهن انسان هاست. یعنی انسان ها نیازمند به یه موجود معنوی بودن، یه موجودی تو ذهنش خلق کرد، بعد از ذهنش انداخت بیرون، این شد خداش، میپرستتش، چی میکنه، نیازمندی هاشو برطرف میکنه. منم خود در حقیقت خداست که به من نیاز داره، به یه معنا خداست که مخلوق منه. من یه سری دردا داشتم، رنجا داشتم، این زندگی عادی برای من کفایت نمی کنه، خدای آفریدم که این اون دینمه. یعنی این دین تو این نگاه میشه یه ماده مخدر. آره دقیقا افیون توده هاست، این معنا افیون توده هاست که من میذارمش توی یخچال، به قول حسن رحیم‌پور میذارم توی یخچال، هر موقع نیاد درد داشتم، رنج داشتم، میرم یه تیکشو میبرم، میام استفاده میکنم که درد خودم، ببین خودم مهمه، حق انسان مهمه دیگه، انسان تکلیف داره، نه انسانی که مهمه. این روی کرده به دین اتوش این حرف در میاد که شما داری واسه دین تعیین تکلیف هم میکنی. چرا؟ چون دین اومده بود نیازهای من رو سامان ببخشه دیگه، درسته؟ خب منم بعدش بگم چقدر حرف بزن، چقدر حرف نزن. این دل همین برمی. یه اشکالی که اینا دارن تحت عنوان مشکل تطبیق شریعت ازش یاد میکنن، یعنی دلیلشون برای مدعاست که اسلام نباید حرف بزنه. خب میگن آقا دین، احکام دینی، اعتقادات دینی، یه سری احکامی لااقل با دو ویژگی، اولا کلیه، ثانیا ثابته، متغیر نیست. خودتون میگید که حلال پیغمبر حلال تا یوم القیامه، درست ثابته، از طرفی هم کلیه، درسته؟ مسائل سیاسی اجتماعی فلان اینا مسائلیه که اولا جزئیه، ثانیاً متغیر زمان به زمان فرق میکنه. خب این شریعت ثابت و کلی چجوری میتونه تطبیق پیدا بکنه با سیاست و مسائل اجتماعی جزئی و متغیر؟ این نمیشه. تقریبا سه تا مدعاست دیگه. یکی این که دین احکام دینی کلی و ثابت است، احکام سیاسی متغیر و جزئی است، کلی به جزئی هیچ ربطی نداره، پس دین به سیاست نباید ربط داشته، نباید ربط داشته باشه. حالا آره سه تاش اشکال داره. حالا این حرف این ماست. اشکال دیگه ای که کردن اینو ببینین، آیه مهدی های یزدی اینو خیلی، یه کتابی داره ایشون به نام حکمت و حکومت فکر میکنن، اینو خیلی روش بحث کرده پسر مرحوم آیه حائری بزرگوار. ایشون یکی اشکالاتی که به ولایت فقیه داره به بحث دیانت و سیاست داره، ارتباط دیانت و سیاست داره اینه که یه شخصی هم توی اهل سنت هست به نام آقای جابری، ایشون هم اینو مطرح کرده این مشکل تطبیق شریعه. این یه شبهه هست. یه شبهه دیگه که این آقایون سکولار مطرح میکنن، میگن آقا دین فقط متکفل چه سنخ اموریه، امور ایناش دیگه فرق دارن، افراد مختلف، سنخ‌های مختلف متفکر. گفتم شما از دید حداکثری به دین دست برداری دیگه هر چی می‌خوای باش، نظرات اینجا مختلف. بعضی‌ها میگن دین فقط متکفل امور عقل گریزه. نتیجه چی میشه؟ هر چیزی که عقل گریز نباشد دین نباید حرف بزنه. درسته؟ بعضی‌ها میگن دین فقط متکفل امور ارزشیه، نه روشی. اصطلاح یه تفکیکی بین روش و ارزش قائلن، یعنی آقا دین فقط به ارزش ها میپردازه، روش ها رو علوم انسانی، عقل، بشر، فلان اینا همه میتونه بهش برسه. یه عده میگن نه دین فقط متکفل امور اخروی است، نه دنیایی، پس دین نباید حرف بزنه در امور دنیوی، در امور غیر ارزشی، در امور
اخروی.
حالا خواستین خیلی قدرترش رو میتونم مطرح بکنم. یه دونه فازه دیگه، این خیلی زیاده، من فقط یه سه موردش رو آوردم دلایل این بزرگواران. یه دلیل دیگه‌ای که دارن اینه تعارض، میگن که بحث امور سیاسی و بخوای حوزه دین رو گسترده‌تر از آنچه که هست در نظر بگیری، تعارض پیدا میکنه با یه سری مسائلی که خودت هم نمیتونه قبول بکنی. مثل چی؟ آزادی انسان. شما خود من نمیگه انسان مختار آزاد فلانه، حکومت بخوای تشکیل بدی آزادی انسانها محدود میشه، بکن نکن داره در اصل سیاست. درسته؟ شما خود من نمیگی که انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورن، لا اکراه فدی، این آیات هم دوباره اینجا میاره. پس دین نباید حرف بزنه در امور سیاسی. درست؟ تعارض با آزادی انسان پیدا میکنه. یه عده میگن تعارض با خلیفت اللهی انسان پیدا میکنه. انسان آقا خلیفت اللهه. خب شما یعنی چی؟ میخوای بیای حکومت تشکیل بدی، سیاست تشکیل بدی، بکن نکن میگه واسه این. شما ارزش انسانی رو داری پایین میاری. اینم یه عده. که حالا دقت دارین که انسان خلیفت الله نیست دیگه. اینه تا حالا دقت دارین. که کی گفته انسان؟ کی گفته انسان اشرف مخلوقاته؟ ما تک تک زیرا بزنیم. بعد کی گفته انسان خلیفت اللهه؟ حالا اولیشو بدش. آره حضرت آدم خلیفت الله بود. خدا فرمود که من میخوام در زمین خلیفه قرار بدم. و هر چی که خلق میکنم انسان نگفت که خلیفم که. درسته. حضرت آدم خلیفه بود. بله رسول الله هست، انبیا هستن. در حقیقت انسان قوه خلیفت الله شدن را دارد. نه اینکه انسان گوهری دارد به نام گوهر. حالا نمیدونم. حالا خیلی هم بحث دامنه‌دار و طولانیه، من نمیشه اصلا واردش شد. شما شما ببین اصلا خطابات قرآن شما در نظر بگیرین، در مورد انسان شما ببین قرآن چه جوری بحث کرده، انسان رو یه سرچ بکنید تو قرآن، صرفا خدا داره میزنه تو سر انسان، هر جنس. بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر لفی خسر الا الذین، ببینید یه چیزی میاره بعد استثنا میکنه، قتل الانسان ما اکفره، مرگ بر انسان چقدر کافر. پس انسان به نظر میسه توی مقوله دینی، اقلا توی متن دینی خیلی ارزشی نداره. انسان کامل بله، مؤمن بله. حالا بله، این فاز اول بحث بود که اسلام نظریه سیاسی دارد. می‌بینی اکثر اشکالات هم تو این حوزه است. اسلام نظریه سیاسی دارد. لذا کسی می‌بینید داره اشکال به ولایت فقیه می‌کنه، داره دستاویزش ایناست، تو این بحث بعدی نباید بخوای جواب بدی بهش. اشتباه داری می‌کنی. این با اون حرف اشکال داره. اون حرف هم یه جور دیگه باید جوابشو بدی. حالا بحث بعدی اینه که حالا اسلام نظریه سیاسی دارد، حالا این چی هست؟ این نظریه سیاسی، نظریه سیاسی شیعه مبتنی است بر دو اصل، اصل عدم ولایت اولا. یعنی چی؟ یعنی هیچ کس بر هیچ کس ولایت نداره، این اصل اولیه شیعه است، اصل عدم ولایت. دلیلش هم واضحه دیگه، ریشه توی مباحث توحیدی پیدا میکنیم دیگه، که فالله هو الولی، فقط خداست که ولیه، هیچ کس دیگه حق ولایت نداره. یکی دقیقاً نتیجه همین اصل عدم ولایت بحث انتصابه، که اگر کسی بخواد ولایت پیدا کنه بر دیگری بحث چگونه باشه؟ باید منصوب من قبل الله باشه. این کلیده بحثه، خیلی بحث مهمی، که بحث انتصاب نتیجه ناگزیر اصل عدم ولایت، نتیجه ناگزیر اصل. کسی گفتش آقا انتصاب نه، یعنی چی؟ یعنی ما قائل نیستیم که فقط خداست که رب العالمین. این خیلی مخالفین این بحث اهل سنت اینو قبول نداره، میگن نه، نظریه سیاسی که ما داریم از بعد رسول الله بحث انتخابه، انسان ها حق دارند در انتخاب ولیشون، انتخاب حاکمشون. یه عده دیگه هم قائل به انتخابن که میگم این قائل به انتخاب حرفشون ریشه تو همون حرف اهل سنت داره، یعنی اون گستره ولایت الله رو دارن منکر میشن. اینم این حرف. حرف سوم اینه که ببینید تا اینجا ما اصلا هنوز دم از ولایت فقیه و اینا نبوده، بحث کلی بود راجع به اسلام، بعدش هم راجع به شیعه، یه حرف راجع به شیعه. بحث سوم اینه که حالا در زمان غیبت ولایت فقیه مطلقه، فقیه عادل با کفایت، این طرح مدعای حضرت امام رضوان الله. من نهایت تأکیدم رو اینه که اکثر شبهات تو اون فاز اول حتی و به فاز دوم هم نمیرسه، الکی نمت گوله. مخالفین این حرف کی هن؟ کسایی که با این قید اول مشکل دارن، با ولایت مشکل دارن، نظریه دیگه ای دادن، بحث وکالت فقیه رو مطرح کردن. من به خاطر اینکه اون عدم ولایت خوب جا بیافته این وکالت ها رو بگم، این بزرگوار آقای منتظری نظرش اینه که انسان ها بحث ولایت فقیه
نظرشون،
آره نه نظرشون هنوز هست. بعد البته نظر متأخرشون اینه، ایشون تو بحث ولایت فقیهشون یه چهار جلدشون ولایت فقیه داره، خیلی قدر بحث انتصاب و فلان اینا. نظرات متأخرشون اینه که انسان ها دور هم که جمع میشن اینا میان چیکار میکنن، یه نفر رو انتخاب میکنن بین خودشون، بعد اون حکومت رو به ایشون تفویض میکنن، میدن به ایشون، ایشون میشه وکیل اینها. اینا یه حقی دارن در حقیقت، خب اینا حق ولایت بر خودشون رو میدن به این بابا، این شخص میشه ولی، این شخص میشه حاکم. قائل اینه به ولایت فقیه، میگن نه آقا، این حرف که شما میزنی اشکال داره. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه انسان ها اصلا حقی ندارن انسان هیچ حقی نداره که بخوایم بگیم این حقو سپرد به کس دیگری، او شد مثلا چیش به هر شیوه یا به شیوه نمیدونم دموکراتیک، به شیوه بیعت، به شیوه فلان، انسان اساسا حقی نداره. انسان هر چی که هست تکلیفه. این قائل به ولایت فقیه حرفشون اینه که برآمده از خود مباحث توحیدی هم هست دیگه. این کاملا ریشه های انسان محوری اومانیستی معلومه تو این نظریات این تیپی که انسان ها دور انجا انسان خیلی مطرح میشه، حق داشتن انسان. ببینید آقا خدا تو قرآن یه بار، حالا خواهشم اینه یه نظر این تیپی به قرآن داشته باشین، قشنگ می‌بینی خدا داره نفس افرادو میگیره. شما می‌بینید خدا با پیغمبرش چه جوری حرف میزنه تو قرآن. هیچی حق براش قائل نیست. بهترین مثالش ببین، پیغمبر داره از حج سال آخر برمیگرده، این همه مصیبت دیده، زمان مکه و فلان و بعد مدینه و هجرت و این همه جنگ و غزوه و فلان، این همه پیغمبر کار کرده. ببین خدا چه جوری باهاش بحث میکنه. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، ابلاغ کن چیزی که دارم بهت میگم. فان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگه این کارو نکنی اصلا رسالت خدا رو انجام ندی. ای بابا این خیلی حرف بزرگیه. این همه پیغمبر زحمت کشیده، خدا سر یه کار میگه که اگه این کارو نکنی هیچ کار انگاری نکردی. من از این زاویه میخوام نگاه کنم، خدا هیچ حقی قائل نیست برای پیغمبرش. این همه نه تو انقدر زحمت کشیدی، انقدر چیکار کردی، بابا لااقل خدا این حرفو تو خفا به پیغمبرت بزن. آره نمیخوای اینجوری هم بگی، نه تو قرآن کل مؤمنین بفهمن که آره. این به نظر میسی خدا هیچ حقی برای انسان قائل نیست. انسان هر چی هست تکلیفه. این حق قائل شدن برای انسان آموزهای از بعد از رنسانس به بعد، این حرفای جان جاک روسو و نمیشه چی. این پس ولایت رو دقت بکنین، ولایت در قبالش بحث وکالت فقیه. یه عده دیگه اومدن گفتن نه اصلا نظارت فقیه، یه عده کار بکنن این شخص ناظر باشه، یه شخصی باشه این نظارت میکنه بر کسانی که دارن کار میکنن. این هم حقی نداریم که مفهوم. یعنی خدا گفته آقا فقیه باید حکومت تشکیل بده، خوب تشکیل بده، کسی میتونه حرفی بزنه؟ اصلا عرصه نظریه پردازی کوره. حرف بنده این تو این حوزه نظریه پردازی اینجا کوره، خدا دیگه حرف زده تمام شد. یه حرف دیگه ای که هست با قید دوم بعضی مشکل داره، اینو بحثی مفصل راجبش وارد شیم انشالله جلسه بعد، قصدم این راجبه این بحث کنیم دیگه. اونا رو من فقط منبع معرفی میکنم، شبهاتی که کاشتیم یه ذره شو دیگه رفعا خودشون دنبال کن. بحث ولایت مقیده فقیه
منده برای
ردش میدیم جفتش
میشه آفرین
بس. ولایت مقیده است که حالا حضرت امام نظرش ولایت مطلقه است. مقیده به چه معناست؟ یه عده قائل به ولایت مقیدن که بحث بسیار مهمی که اینجا هست، معنای مطلقه است و یه موضوعی مطرح میشه تحت عنوان مصلحت. اینم بعد یه مقدار بحث بکنیم که آیا بحث دینیه غیر دینیه چی چیه، که دل همین مصلحت یه عده حرفی در آوردن که واقعا دست مریضات بره. یعنی طرح عنوان مصلحت حضرت امام از توش یه چیزی کشیده بیرون، طرف واقعا به نظر اصلا خیلی عجیبه. یعنی سکولاریسم از دل این کشیده بیرون، گفته امام مثلا دایه سکولاریسم نشه. یه وضعیتی حالا میارم متنشو میخونم. مصلحت
میشم
بحث نه نه نه، این طرح مصلحت توی خود گفتمان دینیه که نظریه امام تا چند روز دینیه، اون مصادیق مصلحته. این هم یه موضوعه. فقط یه نکته من اینجا نوشتم که بحث مدعای فوق یعنی ولایت مطلقه فقیه فلان فلان دو تا مبنا داره. این دو مبنا داشتنش بعضی رو اشتباه انداخته. یه مبنا داره که برخی میخوان اینو اثبات کنن متمسک به دلایل قرآنی روایی میشن، حضرت امام اینجوریه، روایت میاره اثبات ولایت فقیه میکنه. یه عده نه، دقت کنید، دلایل روایی حضرت امام رو توش خدشه کردن. بعضی گفتن اینا زده ولدفقی هم، یا اینا ولدفقی رو قبول ندارن، که اصلا اینجوری نیست. ادله روایی حضرت امام رو میگن آقا اون چیزی که حضرت امام مطرح کرده نمیرسونه به فرض این رسونه. خب این که منصوب بعضی ها که اینا ولدفقی قبول ندارن، این همه حرف مفته. چه این که حالا اگه فرصت بشه میارم، خود اینا بعد از تو سیر فقهی که داشتن اواخر عمرشون به جای رسیدن که از امام هم دعاتشتر شدن تو طرح مدعای ولایت فقیه. از آره شیخ انصاری مثلا یه حرفایی دارن خیلی. یه عده پس تمسک میکنن به دلایل روایی، حضرت امام این تیپیه. یه عده میگن دلایل روایی وافیه به مقصود نیست، از یه طریق دیگری ولایت فقیه رو ثابت میکنن، تحت عنوان امور حسبه بهش گفته میشه. این ان شاءالله بحث میکنیم. مبنای آقای خویی ابتداعا این بوده. بعضی آقایون مثل شیخ جواد تبریزی این بزرگواران این گونه حکومت دینی اثبات میکنن، ولی اینکه دلایل حضرت امام ممکنه قبول نشه. به اشتباه تو ذهن ها اومده که اینا ولایت فقیه قبول ندارن یا هر چی. حالا من این متن میام از مرحوم های معرفت، ایشون به عنوان یکی از قدرترین شاگردان مرحوم های خویی یه متنی از ایشون در 15 صفحه است، بحثی کردن ولایت فقیه از دیدگاه شیخ انصاری و آیت الله خویی، که یه تفکیکای قائل شدن که این چی میگه اون چی میگه، بعد آخرش نتیجه‌گیری کردن که هر چیه این ادعایی که نسبت میدن به آقای خویی که ایشون ولایت فقیه قبول نداره چقدر حرف مفت دارن میزنن. از قصدم از آقای معرفت اینو نقد آوردم که مستنده، یعنی برداشت مثلا شخصهای ایکس یا شخصهای ایگرگ از فرمایشات آقای خویی نیست، شاگرد قدر ایشون بوده آقای معرفت. اینم حالا باشه، این دیگه باشه، رفقا مطالعه کنن. در انتها اگه اجازه بدیم من ببینید، فعلا اصلا بحث در مصادیق و اینا نیست، فعلا تو طرح نظر اسلام در مورد سیاستی اون حالا باید وارد شیم که آی خویی نظرش چی بوده، عملش چی بوده، نظر با عمل میخونده نمیخونده. اصلا امکان نداره. حالا آی خویی من دلیل میارم امکان نداره ایشون بخواد تصرف کنه تو چی. حالا اینو ایشالا بحث میکنیم در موردش هم به شخصه. یه بحثی آقایون دارن، این حلقه کیانی ها یه مطلبی رو مطرح کرده بودن، خیلی بحث جانورانه ایه. این رو اووردم این متن رو ببینین که من میخوام بگم این اصل ما تصور میبینی که مثلا اون قسمت سومه خیلی مهمه، ولایت مطلقه فقیه، ولی به نظر میرسه اون اولیه مهمه. اسلام نظریه سیاسی دارد. حالا ببینین من توضیح بدم راجع به این متن. یه شخصی دارم غربی به نام ماکس وبر، ایشون یه مبنایی داره توی فلسفه علوم اجتماعی، میگه مشروعیت، مشروعیت سیاسی به عبارت بهتر از سه طریقه، یا مشروعیت سنتیه و اون چه جوریه، اینکه شما تو نظام قبیلگی یه شخصی رئیس اون قبیله است، حاکم اون قبیله است، میمیره میرسه به پسرش، میرسه به چی، اینو بهش میگیم سنت، مشروعیت سنتی در نظام‌های قبیلگی. یه سری مشروعیت دیگه داریم بهش میگیم مشروعیت قانونی، که در جامعه‌های مدرن چجوریه مشروعیت سیاسی، چه کسی به حاکمیت سیاسی میرسه، کسی است که از طریق انتخابات آره قانونن میشه رئیس اون جامعه. یه مشروعیت سومی هم ایشون مطرح میکنه، میگه یه سنخ مشروعیت دیگه ای داریم که نه سنتیه نه قانونی، بلکه ایشون یه اصطلاحی داره به نام کاریزما. خب میگه بعضی اشخاص هستن که خیلی جذبه خاصی دارن، یه حالا به عبارتی حرف زدنشون خیلی گیراست، تارهای صوتی طرف مقابل رو به ارتعاش در میآورن، نمیدونم روح طرف مقابل رو به اختیار خودشون میگیرن وقتی حرف میزنن. مثلا در مورد هیتلر اگه دیده باشین بعضی فیلماشو نشون میده خیلی با هیجان صحبت میکنه، بعضی جا حتی خم میشه همه خم میشن
صداش میگن رادیو.
آره آره اینجوری. ایشون از همچین بحثی استفاده میکنه، میگه آقا مشروعیت سیاسی یا سنتیه در نظام‌های قبیلگی یا قانونیه در نظام‌های انتخاباتی قانونی پارلمانی یا کاریزماتیکه در یه سری نظام‌های دیگه. این مثلث وبر سنت قانون کاریزمایی مشهوره. این آیین حلقه کیانی به شدت ایشونو دیگه چی میدونن آیه وبر رو دیگه حلوا حلوا میکنن. ببینید از این حرف چی در آوردن، خوب دقت بکنید. این آیه علوی تواری توی شماره 49 شهرونده امروز یه مطلبی زده بود در جستجوی کاریزما، یعنی حالا شماره 49ش کاملا تو این فازه ببینین. آره حتی هستش. حالا این بزرگواران توی خصوصا شماره 49 شهرونده امروز این یه قصه است میشه گوش. قصدشون این بود که ببینین چه استفاده میخوام بکنن. اینا اومدن گفتن که آقا رهبری امام خمینی شما در نظر بگیر، حرف جناب وبر که درست، اون کسی نمیشه توش حرف زد، مشروعیت از این ستا خارج نیستش که. حالا شما بیان ببینید رهبری امام خمینی به عنوان پیر معنوی ما مشروعیت سنتی بود؟ نه، کسی نمرد بهشون بده. رهبری قانونی بود؟ انتخابات شدیشون؟ نه. پس کاریزماتیک بود. این یه دلیل. بعد درست هم هست، شما میدین حضرت امام یه صحبت میکنه همه میرفتن شهید میشدن، یه صحبت میکنه همه رأی میدادن به جمهوری اسلامی اون وقت. پس رهبری امام ریشه در کاریزما داشت اون وقت، به خاطر اینکه برای خالی نبودن عریضه یه جایگاهی هم واسه امام در نظر، خیلی عجیبه این حرف، یه جایگاهی هم در نظر بگیرن، اومدن یه عنوانی هم درست کردن به نام ولایت فقیه، به عبارت چپوندن توی قانون اساسی. یعنی اینجور نبود که اسلام از اسلام ما برسیم ولایت فقیه. امام رهبری پیدا کرد کاریزماتیک، به خاطر اینکه خیلی خوب بود ما نتونیم زیرا بشه بزنیم، آره اومدن تو قانون اساسی هم یه جایگاهی در نظر گرفتن. نتیجه که میخوام بگیرم این چیه؟ آره آره، کاریزماتیک روالمند پذیر نیست، روالمند نمیتونه، این تناقضه. چون کاریزما زمانی که شما بتونید طرف مقابل رو، چون یه شرایطی داره، اگه کسی کاریزما نداشته باشه رهبری کاریزماتیک نمیتونه تشکیل بده که. پس اینو رسما نمیگن، در مورد آقا نتیجه گیری نمیکنن، ولی خواهنا خواهن چیزی که تو ذهن شکل میگیره این. مثلا ببینید پاراگراف سومشو ببینید، میگه علاقه به رهبر انقلاب توأم با نوعی اظهار شگفتی و تأکید بر متفاوت و یکه بودن او در تاریخ ایران بود. آقا انصافا آدم از این جملات نمیتونه استفاده کنه که این میخواد به اون نتیجه برسه. خیلی جالب. به معنای دقیق کلمه امام خمینی شخصیتی فرهمند کاریزماتیک محسوب میشد. خواسته قدرتمند وجود داشت تا در قانون اساسی جمهوری اسلامی جایگاهی مناسب برای این شخصیت کاریزماتیک در نظر گرفته شود، که این خواسته هم در میان نخبگان حامی داشت و هم از جانب توده مردم. به این ترتیب بود که نظام جمهوری اسلامی از لحاظ ساختار حقوقی به نظامی سه وجهی تبدیل گردید. از یک سو چهره مردم سالارانه داشت که در بخش‌های مربوط به ریاست جمهوری و مجلس شورا و شوراهای منطقه‌ای قانون اساسی تجلی یافت. حالا بعد جهات دیگرش هم میگه. بعد پایین‌تر بیاین ببینید، مثلا روشن است که در چارچوب چنین ساختاری تا هنگام حضور رهبر فرهمند وجه فرهمندی قانون اساسی بر دو وجه دیگر آن غلبه خواهد داشت و نظام جمهوری اسلامی ایران در عمل نظامی کاریزماتیک خواهد بود. در چنین شرایطی هم مشروعیت نظام و هم شیوه مشارکت در آن و هم گفتمان رسمی آن متأثر از غلبه فرهمندی خواهد بود. بعد صفحه بعد ایشون میگه نکته قابل توجه در این زمینه آن است که در اصل کاریزما ویژگی است وابسته به شخص و از همین رو قابلیت روالمند شدن را ندارد. البته میتوان برای جانشینان رهبر فرهمند منابع دیگر مشروعیت سنتی، ببینید این مهمه، سنتی یا عقلانی و دیوان سالارانه، یعنی مشروعیت سه تا بود، از این سه تا خارج نیستش که. ما مشروعیت دینی نداریم اینجا، اسلام نظری سیاسی نداره، اون خیلی مهمه. سنتی یا عقلانی کاریزمات عقلانی دیوان سالارانه را مورد بهره برداری قرار داد و از شیوه های دیگر مشارکت بهره گرفت. نمونه دیگرش هم آوردن. واقعا اصلا خیلی قشنگ، خیلی قشنگ. آره. یه سری دیگرش هم حالا آوردم، اینم ببینین. این گونه نیست که جریان کاریزما بتواند برای همیشه باقی بماند. سلطه کاریزمایی، ببینین اینا با امام دقت دارن که میپرستن امامو دیگه، این شخص و کاریزما داره. آره. به عبارتی امری میاندارانه و گذرا و میانجیگرانه است، با پایان یافتن شرایط خاص رهبری کاریزمایی و ناپدید شدن پیروان و مریدان این نوع سلطه نیز به پایان میرسه و سلطه سنتی یا قانونی یا ترکیب از این دو ظهور میابد. حالا من یه عبارتی از مرحوم شهید مطهری اینجا آوردم، ایشون تو کتاب پیرامون انقلاب اسلامیشون عبارتی آوردن که بگن امام خمینی کاریزماتیک بود یا جالب این تقابل اینا، اکثرا خودشون هم شاگردان آقای مطهری میدونن. جالب. مرحوم شهید مطهری میفهمن که اگر امام عنوان پیشوای مذهبی و اسلامی را نداشت و اگر مردم ایران در عمق روحشان یک نوع آشنایی و اون سلفتی با اسلام نداشت و اگر عشقی که مردم با خاندان پیامبر دارند وجود نمی داشت و اگر نبود که مردم حس کردند که این ندای حضرت علی علیه السلام یا ندای امام حسین علیه السلام است که از دهان ایمن بیرون می آید، محال بود نهضت و انقلابی با این وسعت در مملکت ما به وجود بیاید. رمز موفقیت رهبر در این بود که مبارزه را در قالب مفاهیم اسلامی به پیش برد. یعنی کاملا اسلامی میبینه امام شهید مطهری خود از امام فلان. این بزرگواران اصلا اسلامی نبود، اصلا نبود تو حرفش، دین بود فلان چی بود. خواهد بگه ریشه کاریزمای امام اسلام. آره این که نمیشه منکر شد، ولی اون در حقیقت اینه میگن مغالطه کنه و وجه بهش میبینی. شما یه وصفی شیعی داره، مثلا این آب مثلا روانه یا همین آب بگیم روان، بعد میام من هر موقع راجع به آب میخوام صحبت کنم میگه نگم آب بگم روانی، بعد بحث کنیم با هم. مشکلی که داره اینه که درست آب روانه ولی خب نفتم روانه. وقتی یه جایی شما خیال میکنید من دارم راجع به کلا روان صحبت میکنم، آره کاریزما رو همه قبول دارن، واقعا هم امام کاریزما داشته، چه اینکه میشه بحث که آقا هم کاریزما داره، ولی حرف سر اینه که اصلا بحث تو این فاز نباید برد. ریشه آره ریشه اعتقاد ما به ولایت فقیه بحث دینی و اسلامی کنه.
کاریزما برای همه جواب نمیده.
خود زمان امام مثلا اعتقادی میکنه که امام کاریزما نداره، چون خودش کاریزما نداره. آره آره. بعد قشنگ شما میتونید صد به اسلام همین رو ببینید دیگه. دقیقاً بحث سقیفه بحث رهبری کاریزما. درست. آره آقای صلوات بفرستید. آقا حالا من یه نکته میگم، ما یعنی هرچی که نه یه بخش از کتابایی که در این زمین داشتم من آوردم، فقط تو اوضاع مختلف من توضیح بدم دیگه باشه اینجا